سلام عرض میکنم معذر برادران عزیز. فرمودن در هیئت‌های برادران مسئولین هیئت‌های آشورایی جوانان، هیئت‌های در واقع رجمندگان نسل جدید هستند. چند نکته به ذهنم میاد در رو که مخاطبش از جمله شما برادران عزیز هستیم و چون عنوانی هم که فرمودن مسئله بررسی لایه‌های نفوذ، خطر نفوذ بود. نفوذ رو معمولا همه بیشتر اون بعد اطلاعاتی و امنیتی و یا دیگه یکم جلوتر بیان بعد سیاسیشو بیشتر میبینن، در حالی که بعد فرهنگی و اجتماعی نفوذ که در سبک زندگی و فرهنگ دینی و اینها خودشونشون میده، در فرهنگ دینی رایج در سطح مردم، اونجا این به مراتب پیچیده تر صورت میگیره. که حالا من چند مثال هم خواهم زد که این پیچیدگی نفوذ حتی تو کار هیئت‌ها و در قالب فعالیت‌های ظاهراً مذهبی چگونه اتفاق میفته. اولاً کسانی که توی در جبهه فرهنگی مشغول جهاد و مبارزه هستن به چند آیه کریمه از آیات قرآن شریف به خصوص توجه داشته باشن و داشته باشیم. توی این عرصه بی اطلاع موندن یه جور صدماتی میزنه به ما، با اطلاع شدن بدون معیار برای طبقه بندی مطالب یه جور دیگه صدمه میزنه. یعنی هم ذهن خالی از اطلاعات تو این عرصه خطرناک خواهد بود، هم ذهن پر از اطلاعات اما بدون طبقه بندی و بدون معیار برای داوری. یکی از تهدیدها تو این عرصه، تو همین عرصه های حیات بشری هست ولی به طور خاص تو این عرصه بیشتر، یک لیوان بشه بیدم من نمیدونم چرا همیشه دو سه تا لیوان میارم دست شما، حالا اونم پس پر کن که یک فلسفه‌ای داشته باشه. یک صلوات بفرست دست شما. تو همه عرصه ها این خطر وجود داره اما توی عرصه فرهنگی از جهاتی پیچیده تر. با این که وسطاش مردد بشیم، پریشان بشیم، پشیمان بشیم، اون وقت اونقدر حرفای پراکنده بشنویم، اونقدر مطالبات پراکنده از جهات مختلف مطرح بشه که این وسط ما تردید کنیم که واقعا کدوم مسیر رو بریم، چه شعاری رو بدیم و ترویج کنیم. و حتی کار به جایی میرسه که فشار و دعوت‌ها و فشارها انقدر زیاد میشه از اطراف که حتی علم خودمون رو، این خطر وجود داره، علم خود رو بذاریم زیر سوال، ببریم زیر سوال خودمون، علممون رو بذاریم زیر پا، با اینکه میدونستیم مسیر درست و نادرست چیست، ولی انقدر جوسازی و مطالبات زیاد میشه و عناوین مختلف از جناح‌های مختلف که این خطر وجود داره. علم قطعی، آگاهیمون رو، معرفتی که داریم، اون چی که میدونیم حق و باطل رو بذاریم تو حاشیه، دنبال این اون را بیفتیم. و خیلی از انقلابیون، شبه انقلابیون رو نمیگم، انقلابیون گرفتار این مطالب، گرفتار این آفات بعد از دهه ها شدن، هم در صدر اسلام، هم در جنبش های اسلامی در طول تاریخ، هم در انقلاب خودمون. لذا برای مهار خطرهای از این قبیله که از جمله خدای متعال می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لئن اتبعت اهواءهم، اگه دنبال هوای این و اون، خواسته ها، مطالبات، طلبکاری ها، شعارها، تهدیدها، تطمیع ها، این و اون را بیفتی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه برات روشن شده مسیر درست و نادرست کدومه، تو شبه نظری دیگه نداری، که میگه آقا شک کردیم، حرفای اینو نمیدونستیم، حالا مطرح کردن و به شک افتادیم. نه، میدونستی همه چی رو. به لحاظ ذهنی و علمی اتفاق جدیدی برات نیفتاده. برات بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه مسئله به لحاظ نظری برات روشن شده، حالا باز فشارها، مطالبات، وسوسه ها اونقدر زیاده، جبسازی ها، حالا به طور خاص امروز در رسانه ها، اگه دنبال این و اون را بیفتی، به پیامبر خدا الان میفرمان و معیارهایی که دستت بذاری تو حاشیه، دنبال معیارهای دیگه بیفتی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه ما هواتون نخواهیم داشت. خداوند تهدید میکنه، به پیامبرش میگه، چه رسد به ما و شما. دقت کردیم؟ میگه دیگه نه از ولایت خبری خواهد بود، ولایت من نه تحت ولایت من خواهید بود، خواهی بود، نه مشمول نصرت من قرار خواهی گرفت. من به کسانی که مسائل حق و باطل و درست و نادرست و معیارهای نظری و اینا براشون روشنه، میدونن اون مقداری که باید بدونن و باز دنبال اجراء اون شعارها و اصول و فرامین خداوند نیستن، دنبال خواسته های این و اون را میافتن، به اونها اعلام خطر میکنم که مالک من الله من ولی ولا نصیر، هیچ نوع من ولی ولا نصیر، یعنی نه ای که من ولی و نصیر شما نیستم، نه ای که از طرف من ولی و نصیر نخواهد آمد، اصلا هیچ سهمی از ولایت و نصرت من شامل حالتون نمیشه. این گزارهای صریح تیز قرآنی، گزارهای لیزری قرآنی رو ما نمیدونم چجوری معنا میکنیم که از هیچ کدوم از اینا تحریک نمیشیم، نه احساس خطر میکنیم، نه تکون میخوریم. این آیات قرآن بسیاری و از جمله همین آیه چیزیه که باید خواب ما رو بپرونه. دقت کنید، خداوند به پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماد که میفرماد یه وقت مسئله علم و جهل، اون خب باید علم بیاد، با علم میشه به جنگ جهل رفت. اگه چیزی رو نمیدونی و نمیدونستی، باید ما به تو اعلام میکردیم، باید آگاه میشدیم. حالا که همه چی رو میدونی، میدونی حق کجاست، باطل کجاست، ولی صحبت احواء، مطالبات این و اونه، فشارهای اجتماعی است، فشارهای رسانه‌ایه، جنگ سرده، جنگ روانی، جنگ نرم فلان، یا جنگ سخت، یا جنگ سخت، دیگه مسئله نظر، آگاهی و ناآگاهی نیست، مسئله التزام عملی و عمله، مایه گذاری عملی است. اگر بعد از حل مسائل نظری، بعد ما جاءک من العلم، اون آگاهی هایی که ما باید بهت میدادیم دادیم، مسئله برات روشن شده، بعد از این اگر باز به یک عذر یا بهانه ای بخوای هی به این و اون امتیازها و باج بدی، شرق، غرب، داخل، خارج، با ادبیات سوپر مذهبی، با ادبیات روشنفکری، از موضوع قدرت، از موضوع ضعف، هر کی دنبال پروژه های این و اون را بیفتی، علمی که به تو دادیم زیر پا بگذاری، بگی نظر جدا، عمل جدا، شعار جدا، عمل جدا، میفرماد از طرف الله هیچ ولی و هیچ نصیری برای تو نخواهد بود، یعنی مطلقا کمکت نمی کنیم، راحت میکنیم، راحت میکنیم، از دایره ولایت ما بیرون میری. خیلی عجیبه خدا به پیامبر خاتمی حرف میزنه، خطاب با من شما به هزار، به میلیون طریق اولاست. توی مسئله انقلابیگری و ایمان انقلابی و تو صف انقلاب و مکتب موندن تو این زمان، ترجمهش اگه بخوایم بکنیم تو این سطح و با این، با خطاب به این مخاطب که من و شما باشیم، یه معنیش، یه مصداقش، یعنی این میشه که اگر شعارهای درست انقلاب و ضد انقلاب رو شناختیم، مسیر رو میدونید، اگه نمیدونید برید بدانید، اگر میدانید بعد از این که دانستید باز ضعف و انفعال نشون بدید، هی خط عوض کنی، اتبعت اهواهم، هواهم هواهو نیست، اهواهمه، احوا یعنی حالا اگه دنبال امیال و منافع و تمایلات یک شخص، یک قدرت، یک جناح میرفتی، باز میگفتی ما نوکری، نوکر خدا نیست. آخه یکی هم نیستن، احوا اهم همن، خودشون چندین جریان ها و گروه های مختلف هم. و صحبت از احوا است، یعنی هزاران خواسته، امروز این فردا اون دنبال این را میفتی، شعارا رو بذاری زیر پا، شعارای انقلاب، اهداف اصلی مکتب رو رها کنید، دنبال همین معادله قدرت، محاسبه قدرت اینا بیفتی، دیگه از طرف ما چیزی به تو نخواهد رسید، راحت میکنی. مشکل علمی نداری دیگه، جاءک من العلم، مشکل عملیه. این یکی از آفاتیه که الان ما گرفتارشیم، ما هم اینا که تو نظام مسئولیت داشتن و دارن بخششون گرفتار این بیماری هن. وقتی خصوصی با این حرف میزنی صحبت میکنی میبینی مسائل میفهمن کاملا، مثلا خودشون قبلا همین حرفا رو میزدن، تو جلسات خصوصی هم گاهی میزنن، ولی وقتی در مقام قرار میگیره و میخواد یک موضع اجتماعی حکومتی بگیرن، یک موضع حزبی جنایی بگیرن، برخلاف آنچه میدانند میگویند. اینجا دیگه صحبت آگاهی نیست، صحبت احواه، تمایلات، نفسانیت های مختلفه. اگه اینا آمد تو کار ما، خدا قول داده، خداوند قول داده دیگه ما نیستیم، دیگه من نیستم، از تحت دایره ولایت و یعنی حمایت و هدایت من بیرونید و از طرف من دیگه منتظر کمک ویژه‌ای نباشید. این یک نکته. دومی که ما توی این عرصه وقتی بحث از جهاد میشه، ما دنبال دعوا نمیگردیم. اصل برای نیست که همیشه با همه جا در هر مورد دعوا داریم، نه. خداوند در قرآن بفرماید حتی کسانی که با شما در حال جنگند، امروز اگر اهل سلم شدند واقعا، نه کلاه برداری، واقعا گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم به شما ضربه بزنیم، دشمن ما رو تلقی نکنید، دشمن شما تلقیشون نکنید دیگه. البته خود قرآن فرماید مواظب باشید کلاتون رو بر ندارن. بعضی ها بعد از اینکه اعلام صلح میکنن خطرناکترن، چون با هدف یک ضربه زدن لبخند میزنه، میاد جلو ضربه سختری میزنه، هوشیاری تو از دست نده. اما ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر بالشون رو پهن کردن به عنوان صلح و آشتی، واقعا زیر این بال خنجر قایم نکرده باشن، اگه واقعا میخوان دست از جنگ با شما بردارن، فجنح لها، تو هم یا رسول الله به اونها لبخند بزن، مدارا کن و بگو بسیار خوب، جنگ ندارید، ما هم جنگی نداریم، ما دنبال دعوا نیستیم با همه. اما همین که میفرماد، همین قرآن میفرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، نبرد را، قاتلهم یعنی مقاتله یعنی جنگ، قاتلهم یعنی برزمید، مبارزه کنید. تا کی بعضی میگن آقا بابا دیگه 40 سال 30 سال گذشت دیگه، با تا کی باز همون شعارا، باز تا کی مرگ بر چی و درود بر چی. قرآن میفرماد حتی لا تکون فتنه، تا آخر، تا وقتی که دیگه فتنه نباشه در سراسر جهان، تا اون موقع شما مبارزید، شما باید تو جبهه بمانید. اون وقت کیه؟ یعنی تا ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف، یعنی تا آخر. اینم پس اصل بعدی، همون قرآنی که میفرماد دنبال دعوا با کسی نباشید، حتی اگر دشمن شما دستشو به علامت صلح تکان میده، میگه آقا دیگه بسه، ما با شما دیگه درگیر نخواهیم بود، شما استقبال کنید، نگید نه دیگه تا جگرتو در نیارم، تا رود و پیچت نکنم، ول نمکنم. رها کرد، رها کنید. در این حال میفرماد که رها نکنید، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با کسانی که پرچم مبارزه با توحید و عدالت را، که این دو پیام اصلی انبیاء دو تاست، توحید و عدل، این پرچم مبارزه رو پایین نیاوردن یا پایین آوردن ولی دارن به مبارزه ادامه میدن، تا اونا خسته نشدن شما حق ندارید خسته بشید. اینا که میگن آقا تا کی مبارزه، ازشون بپرسید آقا تو این سوال از دشمن بپرس اول ببینو چی میگه. مگه او دست برداشته از مبارزه که تو میخوای دست برداری؟ او داره مبارزه رو ادامه میده، تو به این طرف میگی مبارزه رو ادامه نده؟ جبهه کفر همچنان داره به مبارزه ادامه میده، دست بر نداشته. چرا باید توقع داشت جبهه ایمان دست از مبارزه برداره؟ حتی لا تکون فتنه، یعنی تا اونا دارن مبارزه میکنن شما باید مبارزه کنید. اگه اونا گفتن سلم و واقعا مبارزه رو تمام کردن، شما هم مبارزه نکنید. ولی آیا اونا مبارزه رو کنار گذاشتن و آیا کنار خواهند گذاشت؟ آمریکا عوض شده یا آمریکای زمان امام نیست یا خشنتر و وحشیتر شده؟ البته ضعیفتر شده. آمریکا تو این 30-40 سال به دست انقلاب ما تو منطقه و تو جهان اسلام خیلی ضعیفتر شده، اما آرامتر نشده، وحشیتر هم هست. زمان امام کجا به عراق و سوریه و افغانستان و کجا اینا حمله کردن؟ این پس دقت کنید، هم انجنهو للسلم فجنح لها، هم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هر دوشه هوشیاری و مبارزه تا آخر. چنان که اصلا از شعار انقلاب ما از اول انقلاب این بود که خدایا امام رو تا انقلاب مهدی نگه دار و نهضت ادامه دارد. این شعار از اول انقلاب آخرای سال 56 این شعار بود، هنوز انقلاب پیروز نشده بود، صحبت این بود. بعد پیروزی هم امام گفت نهضت ادامه دارد تا ظهور. پس آقا انقلاب بالاخره کی تمام میشه؟ پایان عصر، پایان انقلاب دیگه کی مبارزه تمام میشه؟ وضعیت حساس کنونی تا کی؟ وضعیت حساس کنونی 36 ساله میگه وضعیت حساس کنونی، کنونیشو باید برداری. وضعیت حساس همیشگی اینه. مؤمن همونطور که باید فرمودن مواظب نفس خودمون ما باشیم، آتش بس به نفسانیت خودمون اگر بدیم، او مبارزه رو رها نکرده، او بر ما مسلط میشه. مبارزه رو رها کنیم، شل کنیم، سوارمون میشه شیطان درون. اینطور شیطان بیرون هم قرآن میفرمادن، در هر دوشون همینطوره، یه خصلت. و نکته چهارم، اهمیت کاری که میکنیم و میکنید بدانیم، اهمیت این کار رو بدانیم. جهاد، ای آیه که میفرماد من احیاها، یعنی من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک انسان رو احیا کنه مثل اینیه که کل بشریت رو احیا کرد. یک احیای یک نفر مساوی با احیا 7 میلیارد انسان الانه، و میلیاردها انسان که قبل از ما بودند و میلیاردها انسانی که پس از ما خواهند آمد. احیای یک انسان قرآن میفرماد مساوی است با احیای همه بشر. قتل یک نفر هم مساوی است با قتل میلیاردها انسان. یعنی کسی که یک نفر رو بدون گناه بکشد، نباید بگه خب یکی کشتیم حالا هنوز 7 میلیارد انسان دیگه هستن. نه، قرآن میفرماد تو منطقا تمام اون 7 میلیارد رو کشتی. چون وقتی به خودت اجازه میدی یک انسان رو بکشی، دیگه منطقا چرا نفر دوم رو نکشی؟ اگه دومی میشه چرا نفر 1 میلیاردیوم نشود؟ یعنی در احیاء و قتل انسان کمیت اهمیت ندارد. این پیام قرآن. بعد نکته دوم، آیات روایات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم و رسول خدا صلوات الله علیه و آله، همین پیام قرآنی است که فرمود هر کس یک نفر رو احیا کند، انگار همه بشریت رو احیا کرد. حالا سوال، شما مثلا تو هیئتتون، اصلا اگر فرض کنید این هیئت شما یک سینه زن فقط داشته باشه، یک نفر، هیئت یه نفری، ولی این تجمع رئیس هیئت و مداحش اون یه نفر، این 3 نفر، این باعث بشه خود این 3 نفر به لحاظ معنوی و اخلاقی و به لحاظ اعتقادی احیا بشن، ولو 2 درجه. این جلسه سه نفری اهمیتش به اندازه یک جلسه ایه که برای 100,000 نفر، یک هیئت 100,000 نفری پیش خدا، چون در معذر خدا عدد کمیت مسئله اصلی نیست، مسئله اول نیست، مسئله دومه. درسته هر تعداد آدم بیشتر رو احیا کنی پاداشش بیشتره، اما اصل احیا قرآن فرماده یه نفر با 1,000,000,000 نفر مساویه. انسان مهمه، انسانیت انسان مهمه، او کرامت انسان مهمه. و بعد تو روایت میفرماد این قتل و احیا فقط قتل و احیا بدن، یعنی کشتن و زنده کردن، نجات دادن آدمی که داره میمیره، این نیست، بلکه مهمتر از اون قتل و احیاء معنوی است. اینا روایات، یعنی یه نفر که تو مسیر خدا و قرآن و اهل بیت نیست بکشونیم به ایسند احیاء، مثل احیاء قلبی که پزشک میده به کسی که داره میمیره، این همو احیاء. یه نفر، یه آدم بی نماز با نماز بشه، یک آدم بیدین با مذهب مذهبی بشه، یه آدمی که اهل زیارت و حرم نبوده بشه اهل زیارت و حرم بشه، یکی که روزه نمیگرفته این ماه رمضان روزه بگیره به خاطر حضور در هیئت، یک نفری که تو مسیر دفاع از توحید و عدل و انقلابی نبوده انقلابی بشه، اینا همه مصادیق مراتبی از احیاء و پاداشش مهمه. لذا یک تک تک آدمایی که تو هیئت هامون میان مهمن برادران، ولی اگر هیئتت فقط 4-5 نفر هم باشن نباید احساس کنی الان این هیئت که 5-10 نفر توشن این بیشتر مورد توجه خداونده، یا یک هیئتی که مثلا 5,000 نفر توش باشن. قرآن میفرماد اینجا کمی نگاه نکن، اگه 5 نفر باشن این 5 نفر رشد کنن به اندازه کل بشریت ارزش داره. این 4 نکته در محور اول. محور دوم، هیئت و عزاداری و زیارت و همه چیز، حتی طلبگی، همین کاری که بنده و ما داریم، همه اینا وسیله است. عزاداری، زیارت، هیئت، درس و بحث طلبگی، منبر، کلاس، حوزه کلش و کل نهادهای اجتماعی در نگاه دینی همه ابزارند، وسیلند. هدف چیست؟ هدف از همه این جلسات مذهبی باید تعلیم و تربیت باشه، همون که قرآن می‌فرماید، یعنی دادن آگاهی، آگاهی جدیدی به ناآگاهان، و دو، بیدارگری کسانی که به خواب رفتن، خوابیدن یا خودشونو به خواب زدن. پس آگاهی بخشی به ناآگاهان و بیدارگری نابیداران، این دو تا کاره. یعنی یه وقت ما یه عده مشکل نظری دارن، یه چیزایی نمیدونن، باید آگاهشون کرد. البته خود ما و شما اول باید آگاه باشیم تا بتونیم دیگران رو آگاه کنیم. دوم، یه چیزایی هست که هم اونا میدونن هم ما، ولی التزام عملی بهش نداریم. پای عمل که میاد ما کنار میکشیم. اونا رو مبنای سخنانمون قرار میدیم، مبنای رفتارمون قرار نمیدیم و ندادیم. اگر هیئت و عزاداری که هیئت شما، اگر هیئت شما بروندادش، خروجیش چیزی بجز تعلیم یا تربیت باشد، این هیئت انحرافی است. این هیئت، هیئت مورد رضای اهل بیت علیهم السلام نیست، به دلیل روایات بسیار زیاد خود اهل بیت سلام الله علیه. اگر او آگاهی و بیداری، آگاهی نظری و بیداری قلبی و عملی، اگه این دوتا نباشه، شلوغ‌ترین هیئت مذهبی، بیشترین جمعیت در یک مجلس مذهبی با بیشترین جمعیت و بالاترین شور، چون هدف نداره و هدفشو گم کرده و خود وسیله شده هدف، خودش مورد بهره برداری دشمنان دین قرار میگیره. من حالا آخر عرضم یک دو تا مثال خواهم زد که ببینید چطور میشود. هیئتی بود، عزادار بود، زائر بود و ضربه زد به مکتب اهل بیت، در صف دشمنان اهل بیت بود، ولو ندانسته و نخواسته. خب الان هدف چیست؟ هدف که شما ببین اگه هدف رو ندونی چیه، این ابزار تو، این وسیله به هر سمتی و به هر طرفی ممکنه بره و خواهد رفت. وقت شما اصلا نمیفهمی که دور شدی که نزدیک شدی. مگر نه ای که کسی که علی بن ابی طالب رو زد با قرآن، با شعار قرآنی و با عملیات انتحاری کارو کرد. ابن ملجم زیباترین شعار رو داد، لا حکم الا لله، فقط الله حق حاکمیت داره. این آیه قرآنه با بهترین شعار، زیباترین عمل در ظاهر. او به حساب خودش عملیات شهادت طلبان استشهادی بود، مثل داعشی ها بود دیگه. ابن ملجم نیامد که زنده برگرده، آمد که کشته بشه بره بهشت. با شعار قرآنی علی رو زد، شب قدر زد که این عملش ثوابش هزار برابر باشه. یک آدم سوپر مذهبی، نماز شب خون، فداکار، از جان گذشته، که برای نجات امت اسلام شب قبل میخواد خودشو فدا کنه. این میشه تهش. شما خیال میکنید الان مثلا توی بچه های داعشی ها و اینا شور مذهبی از بچه های ما کمتره؟ همین که بمب میبنده به خودش میاد تو مسجد منفجر میکنه تو خیابون، فیلماش تو اینترنت هست، بریم ببینیم. خب بمب که به خودش میبنده لبخند میزنه، میگه دارم میرم بهش. همون کار که بچه های ما دوران جنگ میکردن و علیه دشمنان خدا، دشمنان خدا کاری کردن که بچه مسلمون با همو ادبیات، با همو حال و هوا ضربه بزنه به دوستان خدا. و این مسئله شیعه و سنی نمیشنسه. اگر ملاقب نباشید که هیئت‌های شما که هیئت‌های تراز انقلاب باید باشد، چون ما هیئت‌های سکولار داریم در کشور که خودشون هم نمیدونن گاهی سکولاریستن، هیئت‌هایی که میگن خود عزا و زیارت و مداحی و نوحه خوانی اینا خودش هدفه، نمیفهمن همه اینا وسیله است برای شناخت اهل بیت و برای اقتدا به اهل بیت. اهل بیت میشن وسیله، گرم شدن مجلس اینا میشه هدف، در حالی که مجلس و گرم شدن مجلس وسیله باید باشد. هدف چی؟ هدف شناخت و محبت و اقتدا به اهل بیت باشه. اینا مسیر عکسه. از حب اهل بیت استفاده میکنن به عنوان ابزار، هدف اینه که خودشون مطرح میشن و مجلسشون و محفلشون و مداحش هیئتش. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که دیگه نه روشن فکر و روشن فکر بازی اهل کارا نبود، که به آخوند سنتی متقی، صاحب مفاتی، صاحب منتهی الامال، اینا ایشون سه تا آفت برای هیئت‌های عزاداری میشموره تازه اون موقع قبل انقلاب، الان نبوده ببینه. یکی میگه که قنا، استفاده از خواندن‌های حرام به اسم جشن و عزا. الان ما چقدر قنا داریم در بعضی از مدعیامون؟ جوری میخونه که عزاداری که آدم دلش میخواد برخصه. واقعا یه وقتی که از این نوارا منزل ما اخری کوچیکی داریم آورده بود، کوچیکی که یعنی حالا دانشگاهی یا قبل ما کوچیک بود، آورده بود تو خونه هزار سال پیش. اولایی که سن این کارا را افتاده بود، به جای سن میگفتن کار، یعنی همون کارهای ادوات موسیقی رو با زبان در می آوردن. این رو آورده و گذاشته بود اینا. پدر ما فکر کرده بود این از این موسیقی های مبتذل آورده. بهش گفت اینا چیه گوش میکنی؟ بعد گفت بابا این داره نوحه مدعیم رو میکنه، داره نوحه میخونه. بعدشون گفت پچه طوره که من دارم میخواد برقصم الان با این رقصم گرفته، این چطور مدعیه؟ با این که من پیر مردم اهل رقص و این هم نیستم، ولی الان شدیدن میله به رقص پیدا کرد. نه آهنگش اگه من بذارن شما هم با عماماتو بهم بریم رقصیم. یک جوری سنس اولا که حسین، حالا مثلا برادرای ترک زبان حسین به حسین میگن، او درسته، اونا حسین اونا درست میگن، تو که اصلا زبان دیگه و لهجه دیگه داری، مرض داری، سن 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 اصلا تا مدتی نمیفهمیدی که چی داره میگه، فکر کرده موزیک متنه. بعد گفت بابا این داره میگه به حساب حسین. خب ببین آقا، همه ما میفهمیم مرض ریختن چجوریه. شما میتونی قرآن رو یه جوری بخونی که یک علی عزو بالله یه مطرب برداره قرآن رو باش بخونه و زن و مرد پاشن برخصه. میشه دیگه بلد؟ میشه نمیشه؟ همه کار میشه کرد. خب مرحوم صاحب مفاتیح اشعث عباس قمی میگه که اون زمان تازه قبل انقلاب، 20 سال قبل انقلاب، اینا میگه که رنا در هیئت‌های ما رائج شده و این حرامه. انحراف دوم، یعنی میگه رنا، میدونین چیه؟ وقتی که صدا اصالت پیدا میکنه، محتوا دیگه مطرح نیست. اصلا گاهی یک چیزی میگه معنا نداره ولی صداش قشنگه. میگه دوباره احسن، چقدر حال کردیم. بابا تو با صوت حال کردی، به متنش اصلا توجه نه، با چی حال کردی؟ این اتفاقا همون حالیه که حرامه. اونا هم که تو جلسات طرب و عیش و نوش اینا میگن، اونا هم حال میکنن، از صدا و آهنگ رو خوشت میاد، صدا رو قل میده تو گلوشو بالا و پایینو. حالا این اواخر که من دیدم، یعنی شنیدم، دوستان میگفتن بعضیا اصلا عیناً میرن آهنگای این لس آنجلسیا و مطربا و فواحش زمان شاه رو که رفتن آمریکا، عیناً آهنگ اونا، حتی یه مورد آوردن عین همون شعر او رو، او داره به خطاب به فاحشه و دوست دخترش و اینا میگه چقدر خوشگلی و فلان، این علی عزو بالله، علی عزو بالله، این خطاب به ساحت قدسی، چیز همون عبارت رو به کار میبره. یا مثلا قربون چشم عبود برم، نمیدونم چی و از این حرفا که رهبریان وقت گفتن مگه حضرت عباس ما برای چشم عبروش به حضرت عباس ایمان آوردیم. اینایی که چشم عبرو یا یال و کوپال یا بازو و عضله یا میزان کتک هایی رو که خوردن، فقط اینها رو کل محتوای هیئتشون اینا تشکیل میده، اینا بزرگترین ظلم رو میکنن به اهل بیت. شما خیالتون مثلا از زهرا سلام الله علیها مشکل اصلیشون این بود که بین در و دیوار گیر کردن، یا فدک بود مشکل اصلی اونا، ظلم به اسلام و مسلمین بود مشکل اصلیشون، مسئله اصلیشون توحید و عدالت بود. چرا علی بن ابی طالب سلام الله علیه وقتی به خلافت رسیدن فدک رو پس نگرفتند؟ خب یک سوالی دیگه، خب حالا فدک قصب شد 20 چند سال، حالا که شما خودت خلیفه شدی فدک رو دوباره خارج کن از اموال دولتی برگردون. نکرد. فاطمه زهرا صلوات الله علیها که وقتی که رسول خدا فهمیدن جبرئیل اینجاست و میگه هر چه از خدا میخواهی بخواه اجابت میشود، نه برای که دختر پیغمبری، برای که خودت ولیت اللهی، ولی خدا هستی. حضرت زهرا سلام الله علیها چی گفتن؟ خیلی عجیبی روایت، سکوتی فرمودن، بعد فرمودن که از محضر خدای متعال هیچ نمیخواهم الا نظر به وجه الله. جان ما این عبارت رو دقت کنه، گفتن هر چی میخواهی از خدا بخواه الان اجاب مستجاب میشه. فرمود هیچ نمیخوام، هیچ چی نمیخوام از دنیا و غیره، فقط الا نظر به وجهه الکریم، خداوند به من این استحقاق و لیاقت و توانایی رو بده که بتونم نظر به وجه الله کنم. نظر به وجه الله، به وجه کریم خدا، یعنی من از خدا تقرب به خودش رو میخوام، شناخت بیشتر خودش میخوام، منو غرق لذت در نظر به وجه خودش بکنم. خب ایشون بعد میاد برای یک تیکه زمین، مسئله اصلیش میشه یه تیکه زمین که اون خطبه رو من نمیدونم کی اسمشو گذاشت خطبه فدکیه و چرا، که انگار دعوا همه بحث سر فدک. فدک یک نمونه است و بارزترین نمونه است که وقتی روز روشن به این مسئله فدک اونم در مورد من تنها بازمانده پیامبر اینجور ظلم میکنید، با بقیه چه خواهید کرد و با بقیه مسائل و حقوق مهمتر از این چه خواهید کرد؟ ببینید برادر، ما اهل بیت رو هرچه کمتر بشناسیم بدتر مدعی میکنیم. بعضی از مدعی ها و مرسی هایی که میخونیم اینا در شأن ماست نه در شأن اهل بیت. ما خیال میکنیم که مثلا اینا چون تو عاشورا تشنگی، گشنگی، خطر، ضرر، زحمت اینا بوده، از این بابت میشه که داریم ترحم میکنیم، گاهی بحث میکنیم. خب این راجع به هر کس دیگه غیر از اینا هم باشه که این میشد. اگر فرض کنید یک 72 نفر دیگری بودند تو همین موقعیت قرار گرفته بودند که گرفتن، ما تو تاریخ پر از مسائل به لحاظ مادی شبیه کربلا داریم، فجیع‌تر از کربلا داریم، فجیع‌تر از کربلا داریم، همین الانش هم هست. تکی تکی بکنن به بچه های کوچک، تجاوز کنن بچه رو زنده از شکم مادر بیم، جنایت که تو تاریخ همیشه بوده. تفاوت کربلا با بقیه مسائل تو اتفاقات فیزیکی که اونجا افتاده فقط نبوده، مسئله اصلی او اتفاق بزرگ متافیزیکی که اونجا افتاده، کی با کی در واقع چی با چی جنگید و چگونه جنگید، کی چی میگفت، چرا میگفت، چگونه میگفت و چه شد و چرا شد. مرثیه خوانی که درش، مرثیه خوانی برای کربلا که درش حماسه نباشد، درش زاری و ذلت باشه، خلاف سیره ابا عبدالله سلام الله علیه. آخه امام حسین خودشون فرمودن وقتی دارن میرن آخرین دیدار با اهل بیت چی گفتن؟ فرمودن یا زینب یا کی یا کی، این بار آخر است که من دارم میرم، این بار دیگه باز نخواهم گشت. چون هیچ چند بار رفتن عده از اونا رو میزدن مجروح برمیگشتن دوباره، فرمودن این بار میروم تا باز نگردم. اما یک چیز از شما به شما یادآوری میکنم، شما مراحل سختی پیش رو دارید، مصیبت شما از امروز شروع خواهد شد، آغاز خواهد شد، نکند ذلت نشون بدید. این مگه روایت سید شهدا مگه نیست؟ این جمله مگر در منابع متعدد ما نقل نشده از امام حسین علیه السلام که دشمن شاد نشه، ذلت نشون ندید؟ مبارزه شما در واقع یعنی جهاد شما آغاز شد. بعد ما بعد داریم یک جمله هایی رو نسبت بدیم به اهل بیت، به زنان اهل بیت، به خود امام حسین علیه السلام که نه تنها از زبانشون جاری نشده بلکه صریحا علیه او موضع گرفتن و سخن گفتن، برای که میخوایم مجلس رو گرم کنیم. پس مجلس شد هدف، امام حسین شد وسیله. قرار بود مجلس وسیله باشه، امام حسین هدف. مورد دیگه، شیخ عباس قمی میگه که ریا در مجالس عزاداری ما، ایشون میگه فتنه دوم، معصیت دوم ریاست، که ایشون اونجا میگه اکثر بسیاری از هیئت ما رو فرا گرفته. مسئله دغدغه اصلیشون اینه که مجلس ما امشب میگیره یا نمیگیره، جمعیت هیئت ما بیشتره یا جمعیت هیئت بغلی. هیئت ما اول وارد حرم میشه یا هیئت او؟ علم ما بزرگتره، باد فتح میگیریم زودتر، یا علم او هیئت دیگه؟ این مسئله اصلیش، مداح ما گرونتره یا مداح او، منبری ما مشهورتره یا منبری او. خب ایناست. شیخ عباس میگه که اغلب خیلی بسیاری از هیئت های ما گرفتار ریا شدند، و بعد میگه ریا در عبادت مثل ربا در معامله است، و این زیارت و مداحی اهل بیت و مرثیه سرایی که یک عبادت بزرگ است، وقتی قاطی شد با ریا مثل که معامله ربوی شده، باطله. بعد میگه نه تنها ثواب ندارد، این مجلس های عزاداری و هیئت ها گناه داره. یه وقت میگه ما یک کاری کردیم ثواب نداره، گناه هم نداره. ایشون میگه وقتی با ریا انجام میشه، یعنی میخواد تو شناخته بشی، اسم شما شناخته بشه، اسم هیئتت، مسجدت، مسئول رئیس هیئتت، میخوای مطرح بشی، منیته، ایشون میگه اون مجلس نه اینکه ثواب نداره، گناه داره. حتی اینکه اگه برگزار نمیکردی نه ثواب داشت نه گناه، ولی این حتی گناه داره، یعنی ضرر این هیئت بیشتر از استفاده و بیشتر از اینه که برگزار نکنی. نکته سومی که آشق عباس میگه اینه که باز من واقعا تعجب میکنم از هوشمندی این شخص ایشون، و هم در اون زمان که این حرفا نبود. سوم میگه جوری عزاداری میکنن در هیئت‌های ما که ناسبی ها یعنی تندروهای وهابی، تازه نه همه وهابی ها، چون وهابی ها بخششون به اهل بیت توهین نمیکنن، شیعه رو منحرف میدونن ولی اهل بیت رو قبول دارن، ولی ناسبی کسیه که به اهل بیت حتی به امیرالمومنین و زهرا سلام الله علیها توهین میکنه که دیگه او کافر مرتد. آشق عباس میگه در هیئت های ما گاهی بعضی منبری ها و مداح ها جوری حرف میزنن، جوری میخونن، چیزایی میگن که فقط به نفع ناسبی هاست، یعنی سند اتهام علیه شیعه رو منتشر میکنن، بهانه میدن دست اونا که ببینین چیه چی میگه، ببینین خودشون تو هیئتشون میگن که اهل بیت رو میبرن در حد خدا و بالاتر از خدا، کلماتی که باید فقط به خداوند گفت به اهل بیت میگن، حتی گاهی بالاتر هم میبرن. ولو عاشق عباس قومی میگه ولو شما منظورتون این نباشه، دارید مثلا شاعرانه بحث میکنید، ولی خیانت به اهل بیت است به کار بردن ادبیات و کلماتی که بهانه بده دست دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعه، که ببینین اینا ما میگیم مشرکن، ببینین خودشون هم میگن. حالا یه وقت مثلا من علی اللهی هم، من رضا اللهی هم، نمیدونم فلان، بعد میگی چیه منظور؟ میگه نه منظورم این نیست. منظورم خب شما که منظور این نیست غلط میکنی، هم چه حرفی میزنی؟ منظورت اگه این باشه که مرتدی، اگه منظورت این نیست و اینو میگی احمقی. شما در محضر حضرت رضا سلام الله علیه هستید، اینجا آب هست، من گذاشتم پایین، من یک چیزی عقلش میرسید، دو تا لیوان آورد، سه تا صلوات بفرستیم شما. حرفا آب خورد، آب میکشه. خب این پس یک نکته ها، این روایت از رضا هم اینه، بفهمید برید محضرشون توجه کنید. یکی آمد محضر ایشون گفت که آقا شایع کردن که شما میگید که شما اهل بیت، شما پدرانتون مقامتون بالاست و مردم بندگان شما هستند، این تو عیون اخبار رضاست. حرف قلات شیعه که بعضی هم هنوز هم بین عده شیعه های انحرافی هست، تو روایت داره حضرت رضا سلام الله علیه به جایی که جواب بدن، اون راوی میگه که ایشون یه لحظه دیدم چشماشون رو بستن، رو کردن به قبله و با حالت تضرع، با ناراحتی، با دل شکستگی گفتن خدایا تو میدانی که این نخستین ستمی نیست که بر ما می رود، این نسبت هایی که به ما می رود، ما کی حرف رو زدیم؟ افتخار ما بندگی است، ما کی ادعای خدایی کردیم؟ و بعد فرمودن که به خدا سوگند نه چنین کلمه این و نه شبیه چنین کلماتی، نه از دهان من و نه هیچ یک از پدران من هرگز خارج نشده است. پیش از این هم این دروغ ها رو به ما بستن، پس از این هم خواهند بست. و باز از حضرت رضا علیه السلام دقت کنید، رجوع به روایات حتما واجب است، اما نه به هر روایتی در هر موقعیتی در هر جایی. حتی اگر روایاتی که نقل میکنید سند درست داشته باشه، معنیش هم دقیقا شما دونسته باشید، باز هم نقلش در هر جا درست نیست. بگذاریم از این که روایات جعلی که دشمنان اهل بیت جعل کردن هنوز تو دست و بال شیعه و تو منابع ما هست، این تو حوزه جز مسلمات مجتهدین هر روایتی رو بهش استناد نمیکنن که در هر موردی سندش رو بررسی میکنن، محتواش رو بررسی میکنن، چون میدونن دست برد زده شده. متشکر، نمیخوام من دشمنه هر شبت که این قضیه ابن عبل اوجا رو شنیدید، ایشون یه آدم ملحدی بود ولی منافق بود، وقتی که کفگویی میکرد و جریان سازی و به سوالاتم جواب نمیداد، چند بار امام صادق باش مناظره کردن، ساکت شد تو مناظره ها، شکست خورد، مجبور شد سکوت کنه یا حرفش رو پس بگیره، بعد به دلائل مختلف دیگه حکومت بنی عباسی رو گرفت که اعدام کنه. موقعی که میخواستن اعدامش کنن پای چوبه دار گفت که هر کار میخواید بکنید بکنید، من بین شما 4000، بلکه در روایت اصلی که من دیدم 40000 بود نه 4000، ما میگیم 4000، گفت هزاران هزار حدیث و جمله جعل کردم از قول پیغمبرتون و از قول رهبرانتون من جعل کردم و بین شما بعضیش رائج شد که در بعضی از منبرهای خودتون اونا رو شنیدم که گفتید، خوردید بخورید، حالا اگه میخواید منو اعدام کنین اعدام کن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بعضی از این جمله ها و روایاتی که از ما نقل میکنن دشمنان ما اینا رو ساختن. یکی از روایات بزرگان شیعه میگه که من گشتم از بین روایات، روایتی رسیده بود دست من، من اینا رو بعدش یقین داشتم اینا جعلیه، چون خلاف مسلم قرآن بود، خلاف 100% روایت پیغمبر و متواترات اهل بیت بود، یا کاملا ضد عقل بود، تناقض بود. بعد بقیه به یک سری روایات رو باز آوردم گفتم پیش امام رضا دیگه بگم ازشون یک سوال بکنم، به ایمان آخرین اطمینان آمدم ازشون پرسیدم که آقا من اینا رو میخوام بین دوستان و خواص منتشر کنم، اینا روایات پدران شما اهل بیت و پیامبر اینا هست یا نیست؟ ایشون نقل میکنه، اینم تو عیون اخبار رضاست، میگه علی ابن موسی سلام الله علیه که برداشتن و همینطور که نگاه میکردن سرشو تکون میداد و همینطور قلم میکشید و میرفت، قلم میزد و میرفت، خط میکشید. دیدم بود یا عالم از روایاتی که من فکر میکردم قطعی روایته، امام رضا علیه السلام خط زدن، گفتن اینا حرفای ما نیست، اینا رو ساختن، یا دشمنان ساختن یا دوستان منحرف درست میکنن اینا رو، یا نفهمیدن بد فهمیدن یه چیز دیگه گفته یک برداشت دیگه میکنه برای شیعه نوشته، یا ترسیدن تقیه کردن اینجوری نوشتن، یا اینو میخوام به شما بگم. من دیدم بعضیا تو منبر ها مدعی ها استناد میکنن به روایاتی که یک اصلا معنی روایت رو بعض وقتا میبینم درست نفهمیده، روایت معنیش این نیست اصلا که میگی، تقطیع شده این روایت، این کلمه در زمان امام صادق یه معنا داره، این کلمه در زمان امیرالمومنین اون چه که تداعی میکرد غیر از این بوده، اصلا بعضی کلمات هست اینا در قرن اول هجری استفاده نمیشده، اول قرن اول، اینا اواخر، اینا در نیمه های قرن سوم یه اصطلاحات آمده، مثلا کلمه عشق آیا در روایاتی که از پیامبر نقل میشه به چه معنا بوده، اصلا بوده یا نبوده؟ عشق به این معنی که امروز مطرحه تو قرن مثلا چندم مطرح شد؟ اینا بعضیش واقعا تخصصی علمای درجه اول میدونن. بعد سند مهمه، ضعیف نیست، محتواش مهمه. سوم در چه موقعیتی گفته شده، میگن در مقام صدور، یک مقام صدور داریم، مقام صدور یعنی که در چه موقعیتی، یعنی هندسه کلام، بله یه چیزی گفتن منتها این رو باید ببینیم تو چه موقعیتی رو گفتن تا منظورشون رو بفهمی. ببین مثلا ما میگیم که یک جمله یک جا میخونیم، میگه گفته برو بابا دنبال کارت، خب این کجا گفته شده، به کی گفته شده؟ این جمله میتونه دوستانه باشه یا دشمنانه. ممکنه یک نفر با رفیق شوخی داره میگه برو بابا پی کارت، این جمله هیچ علامت دشمنی نیست، بلکه اظهار عشق و صمیمیت و صفاست. بعضی انقدر با هم رفیقن فوش هم میدن، به این فوش که یعنی دیگه ما با هم خیلی صمیمیم، لاتوپوتا معمولا اینجوری هست، بعد همین کلمه رو شما برو یک جای دیگه معنی کن، بگو که بله فلانی با فلانی گفت برو آقا دنبال کارت. اینقدر دشمنم با هم؟ این مشکلاتی که الان تو حرف زدنه ما هست، معانی مختلف، همه اینا حداقل اینا در روایات هست، مثال دیگه هم هست. بعد یکی برمی داره یک روایت که سند نداره، سندش معلوم نیست، معناش معلوم نیست، درست فهمیدی، ولی الان تو این شرایط وقتی این روایت رو میخونی تو این جمع و این مخاطب، اصلا طرف ممکنه بیدین بشه. چون اینو میگن یا یک جنگی را بندازه بین مسلمین یا چی یا چی یا چی، هزار جور بدفهمی، به جایی که مردم رو به دین نزدیک کنه دور کنه. خب حضرت رضا علیه السلام فرمودن که رحمت خدا بر کسانی که دین رو مذهب رو طوری معرفی و تبلیغ کنن که دوستان ما زیاد بشن و دشمنان ما کم. بعد ما جوری ممکنه گاهی بیان میگویم دوستا میشن دشمن یا میشن بیطرف. بعد میگه آقا ما بخواییم مر اسلام رو بگیم. کدوم مر اسلام؟ مر اسلام این نیست که تو گفتی که تو مر یک بخشی از یک حدیثی که سندش هم نمیدونی، معناش هم نمیدونی، احادیث دیگر هم ندیدی، خود همین حدیث هم کامل ندیدی، اینا اینجوری میشه. ببینید معنا اصلا کلا عوض میشه. حالا بس از زهرا سلام الله علیها شد، همین الجار ثم الدار یه جوری دیگه هم تفسیر شده، یه جوری دیگه هم معنی کردن، گفتن در یک موقعیت دیگه جوری دیگه. یک معنیش یه که میگن چی، ایشون نماز شب که میخوندن، امام حسین علیه السلام اینا عرض میکنن کودک بودن، شب تا صبح ایشون مادر ما مشغول عبادت بود، پاها ورم میکرد و بعد توی نماز اسم همه رو میبرد، از خدا برای همه میخواست، حتی کسانی که با ما نبودند، جز دوستان اهل بیت نبودند، ولی آدمای بدی نبودند، مطلع نبودند، حتی اونا رو دعا میکرد. آخر آخر از خودش میگفت. بعد پرسیدم شما چرا همه رو دعا میکنید؟ بعد خود ما، خب ایشون فرمودن که نقش رو فرمودن الجار ثم الدار، نخست همسایه، نخست دیگران، سپس ما. همین روایت رو جوری دیگه ای در موقعیت دیگه ای کسانی نقل کردن، معنیش کلا عوض میشه. گفتن وقتی میخوای خونه بخری اول ببین همسایه هاش کیه، درست شد؟ حالا ممکنم هر دو جا گفته باشن این روایت رو، این جمله رو، همین روایت از اهل بیت نقل شده، الجار ثم الدار. بعد گفتن کجا بوده؟ هیچی، طرف گفته من فلان جا دارم خونه میخرم، آمدم مشورت کنم با شما. امام علیه السلام فرمودن ببین همسایه ها کیان، مهمه همسایه کیه. خب اینجا هم الجار ثم الدار، اصلا معنی روایت کلا چی شد؟ عوض شد، اصلا یه چیز دیگه ای شد، مربوط به یک جای دیگه ای. دقت کنید، اینا دقت میخواد، مطالعه. ما البته من نمیخوام شما نتیجه بگید ای آقا اگه اینقدر دقیقه پس ما اصلا دیگه آیه و روایت و اینا هیچی نگیم، فقط هم شعر بخونیم و آواز بخونیم. نخیر، باید آگاهانه بخون با آثار متفکران اسلامی، شهید مطهری، آقای مصباح، آقای جوادی آملی، آقای مکارم، آقای سبحانی، آقای اینو دیگه، این کتاب ها با اینا هشت و نشت داشته باشین. خود قرآن و روایات رو درست دیدن، درست فهمیدن مهمه. اما ما عذیت میگم گاهی میبینم تو یک منبر، یک مدعی، یک کسی اصلا یک روایتی رو هم داره میگه، اصلا روایت مربوط به این نیست، معنیش این نیست، تازه معنیش اینم باشه، روایت دیگه در تعارض با اویه که باید شرایط زمان و مکان نحمه رو دخالت داد. نکته دیگه اینه که هدف دین رو بشناسیم، چون همه چیز قرار وسیله باشه. خود اهل بیت فدای دین شدن. دین چیه؟ دین که فدای اهل بیت نشده که. بله؟ دین بالاتره یا اهل بیت؟ بله؟ اگر دین بالاتر نبود چرا حسین فدای دین بشه؟ چرا امام حسن فدای دین بشه؟ چرا علی فدای دین بشه؟ خب اگر دین هدف است، حتی اهل بیت، حتی پیغمبر وسیله هم. همه رسولن یا مأموریت غیر مستقیم دارن، مأمورن، آمر خداست، مأمورون الیه، یعنی هدف اصلی سعادت بشره، دین باید درست داره بشه. آقا هر جلسه مذهبی از جمله هیئت تشکیل شد باید خودت بفهمی خروجیش، بگی آقا ما تو این جلسه مخاطبمون رو این دو قدم بردیم به سمت اهداف دین، یا حداقل یکی دو تا از اهداف دین، هم به لحاظ معنوی روحی شارژ شدن، انگیزه شون رو تقویت کردیم، شور گرفتن، هم به لحاظ التزام عملی و تقوا و آگاهی دو سه قدم رفتن جلو. تو این جلسه ما 4 تا مطلب یاد گرفتن. امیرالمومنین می‌فرمان وقتی رسول خدا رو خداوند برانگیخت، این جامعه عرب چی بود؟ این جامعه چی بود؟ رو کردن به مردم فرمودن پیغمبر با شما چی کرد؟ شما چی بودید؟ چی بودید؟ کیم نه چی بودید؟ حالا کی شدید؟ ای گروه عرب، ای جامعه عربی، شما بدترین دین رو داشتید، دین و مذهبتون، فرهنگتون مهمل و مزخرف بود قبل از اسلام، در بدترین سرزمین زندگی میکردید. این در خطبه 26 نهج البلاغه است. بین سنگهای خشن لابلای مارهای گزنده میخوابیدید، از آب تیره و آلوده می نوشیدید، می آشامیدید، غذای بد می جویدید. این به لحاظ ما دنیات، نه امنیت داشتید، نه رفاه، نه خونه، نه تغذیه درست. خون به لحاظ روابط اجتماعی، خون یکدیگر را می ریختید، خشونت بر جامعه شما حاکم بود، پیوند خیش را از یکدیگر می‌بریدید، شما روابط انسانیتون قطع بود، احساسات و عاطفه تو جامعه شما دیگه نبود، وحشی بودید، خشن بودید، مثل آب خوردن آدم می‌کشتید، مثل الان قرب، و با یکدیگر می‌ستیزیدید. رابطه انسان با انسان رابطه جنگ و دعوا و خشونت بود. شما این بودید، پیغمبر تبدیلتون کرد به یک جامعه پیشرفته و مرفه، منظم، امن و ترویج خصلت‌های اخلاقی. یا تعبیر دیگری داره برای اخوی از تعمیر جناب جعفر، جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، که فرمانده گروه‌های مهاجر بود در دربار در حبشه در آفریقا. وقتی که حکومت حبشه میگه شما خودتون رو معرفی کن، چی میگه دین شما، چی میگه، چیکار کرد پیغمبر، که میگه پیغمبر چی گفته، جناب جعفر ببینید اینجوری ترسیم می‌کنه، میگه چه جامعه‌ای بودیم، چه جامعه‌ای شدیم، اینا هدف دینه. ما مردمی بودیم نادان و بت‌پرست و اهل خرافات، از مردار هم اجتناب نمی کردیم، هر لاشه و لجنی رو می خوردیم، همه چیز خار بودیم، برای دهان و بدنمونم کرامت قائل نبودیم، نظر بهداشت، نظر حرمت، اینکه چه چیزی رو حریم انسان، انسان همه چیز خار نیست، مثل خوک نیست، گراز دیدید همه چی میخوره. همسایه نزد ما احترام نداشت، زورمندان بر ضعیفان مسلط بودند و هر چه میخواستند با آنان میگفتند و میکردند، با خیشاوندان خود میجنگیدیم، عاطفه و احساس و برادری و گذشت و محبت بین ما نبود، تا آنکه یک تن از میان ما برخاست و به نام خدا ما را به توحید و یکتا پرستی و به حق دعوت کرد. یک تن از میان ما برخاست و به ما دستور داد که امانتدار باشیم و دیگر به هیچ انسانی خیانت نکنیم. او به ما گفت از ناپاکی ها اجتناب کنیم، زیرا انسان باید پاک باشد و پاک بماند، با خیشاوندان و همسایگان خوشرفتاری کنیم، به همه احترام، با احترام و تواضع مواجه شویم، به یکدیگر لبخند بزنیم، از خونریزی و از ربودن اموال یکدیگر بپرهیزیم، به کار یکدیگر احترام بگذاریم، از آمیزش های نامشروع، روابط جنسی غیر اخلاقی، از شهادت دادن دروغ لهو علیه یکدیگر، از ضایع کردن اموال کودکان، حقوق کودک و به ویژه یتیمان دور باشیم، و و و اینا جزو اهداف اجتماعی سبک زندگی دینی و غیر دینی رو مواجه میکنه. او به ما فرمان داد تا نماز بخوانیم و گونه بر خاک، جز در پیشگاه خداوند نمالیم، روزه بگیریم و بر شهوت خوردن غلبه کنیم و مالیات بپردازیم تا حقوق فقرا را از اموال خیش بیرون آوریم و با آنان بپردازیم. ببین تو چند جمله جناب جعفر شهید بزرگ داره دو تا سبک زندگی، دو تا تفکر رو داره معرفی میکنه. هدف دین ایناست. رهبری یه وقت تعبیر مهمی گفتن، ایشون گفتن یه کاری کنید، این شعرهایی که انتخاب میکنن برای مرثیه یا مدایی، تعالیم قرآن و پیغمبر و اهل بیت توش باشه. فرض کنید مثلا بحث کار، الان امسال گفتن یعنی سالها چشونه میگن بحث کار و تلاش و تولید اشتغال و تولید کار، کار یه ارزشه. چرا این همه آیات روایت در مورد کار و این که مفخوری نکنین، عرق ریزی برای کار و نان حلال و تولید ثروت یک جهاد فی سبیل الله، چرا اینا مگه آیه حدیث نیست؟ اینا مگه حرفای اهل بیت نیست؟ چرا اینا تو منبرات، تو مدعیا، تو مرثیه ها کمتر میاد؟ یه وقتم تو مرثیه امام اهل بیت وسط مرثیه جوری بگید، دو تا روایت هم که در این باب ازشون هست اونا رو بیاریم، جملاتی که در اون باب فرمودن اونا رو بیارید. مگر روایت همین اهل بیت نیست که فرمودن سه قطره مقدس الهی و بهشتی اند؟ دقت کن، یک قطره خون شهید قطره بهشتی است، چون اون قطره خون داره کل بشر رو احیا میکنه، دفاع از توحید و عدالت، اونو که داره همه چیزشو میده برای حق. یکی فهمودن خون شهید. دو قطره اشکی که نیمه شب به عشق خدا و از خوف خدا میریزند. سه، دقت کن، کنار خون شهید و عشق نیمه شب میفرماد قطره عرقی که بر جبین کارگر جاری میشود. این روایت شنیدید بودید یا نشنیده بودید قبلا؟ خب چرا هیچ وقت اینا رو نگفتید؟ یه وقتم توی مرثیه میلاد امام علی، یکی از علی، هر کدوم از اهل بیت، این روایتشون هم بخونید، این هم بخونید. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمودن که بفرستین دیگه، ناقص نذارید. یه وقتم این پیام، بله، او از امیرالمومنین بود، از پیامبر هم نقل شده. بله، این روایت هم که عرض میکنم از پیامبره، که پیامبر اکرم به ابوذر فرمودند، دقت کنید، خواهش میکنم گوش کنید نارو، ابوذر گدائی ذلت است و ذلت با ایمان نمیسازد. ابوذر میگه رسول خدا به جمع فرمودن، یک کسی بود هی اظهار ذلت تو دیدید بعضی همطوری علیکی همینجوری همیشه گدای هم، گدابازی در میارن، از برای جیبش پر و خالی باشه همیشه نق ناله، همیشه مشغول زر زدن هن و این که نداریم، نمیشه، نشد، بدبختیم، بیچاریم، سالم همش میتونه هم کار کنه، نمیره. ابوذر گفت رسول خدا فرمودن که از گدای هست اینجا دستشونن، فرمودن که از گدائی پرهیختن و پرهیز کردن، هر نوع گدائی در هر سطحی، خواهش کردن از کسی دیگه این مقدار، هم چیزی خواستن از کسی، این در حد ضرورت باید باشه تو جامعه دینی، چون ریختن آبروی خودته، آبروی انسان، کرامتته. فرمودن که از گدائی بپرهیزید که این ذلت خواستن از دیگران ذلت حی و حاضر است و این همان فقری است که از آن میترسید. میگه ببین شما چرا از فقر میترسید؟ تشبیه که میگه وقتی فقیر شم ذلیل میشم، هی باید برم از او گدایی کنم. خب تو که همین داری همین کارو میکنی، که او چیزی که ازش میترسید همینه که الان داری گرفتار شدی، چون ضرر فقر اینه که تو رو ذلیل میکنه، و لذا واجبه که تلاش کنه فقیر نباشی. حرام تنبلی کردن. واجب از کار، عبادت کار. خب همین روح، این همه حالت مفخوری و تنبلی و از کار فرار کردن که یک فرهنگ رایجیه بین مردم ما متاسفانه. خب اینو باید، این هم یکی چیزه که تو همین چیزن. اصلا وقتی هیئت سکولار، این هیئتی که میگه به مثلا رهبری هم میگه اشتغال، تولید، کار، نظم، ما جداگانه جلسات مذهبی داشته باشیم، هیچ اشاره به حرفو نکنیم. بگه از مثلا اینا الان وقت کارهای مذهبیه، اونا مسائل سیاسی هست، اونا مسائل اقتصادی هست، اینا مسائل مذهبی هست. تفکیک مذهب از سیاست و اقتصاد همین خودش یعنی سکولاریزم، یعنی جدا کردن دین از دنیا. خب اینا روایات مگر نیست؟ مگر امام سجاد علیه السلام نفرمودن اگر به لحاظ اقتصادی خانواده یا یک ملتی ضعیف شد به خاطر اینکه کار نمی کنه، تنبل، مفخوره، راحت طلبه، مصرف زده است، مصرفش از تولیدش بیشتره، مجبور میشه دست دراز کنه به سمت دیگران و این یعنی ذلت و این یعنی وابستگی و این یعنی نفوذ و نفوذ پذیری. و بعد فرمودن این هم از شکوه تو به عنوان یک انسان میکاهد، چون انسان، از سجاد سلام الله علیه میفهمه انسان موجود با شکوهی است، باید اون شکوهی که خدا بهت داده حفظش کنی تا مرگ، حتی در لحظه مرگ. مرگ با شکوه و مرگ بی شکوه، مرگ سرخ و مرگ زرد، مرگ سیاه، اینا هم با هم مساوی نیستن. امام سجاد فرمود مؤمن باید او شکوهی که خدا بهش داده، او وقاری که خدا بهش داده تا مرگ و در حین مرگ حفظ کنه، میدون نده که تحقیرش کنن، چون ما اول خودمون رو تحقیر میکنیم بعد دیگران اجازه پیدا میکنن ما رو تحقیر میکنن. اول تو میگی من حقیرم، بعد او تغییرت میکنه. و الا تو اگر نپذیری حقیری، هیچ کس نمیتونه تغییرت کنه. حتی اگر 72 نفر باشید در برابر 10,000 نفر، باز شما پیروزید، اونا تغییرن. خب امام سجاد علیه السلام میفرماد که چیز خواستن، ضعیف بودن، ذلیل شدن، نیازمند بودن به دیگران، چه در سطح خانواده یک شخص، چه در سطح یک ملت و جامعه، این دو تا ضربه بزرگ اخلاقی میزنه. یک، وقار و شکوهی رو که خدا بهت داده از بین میره. انسان بی شکوه، انسان تحقیر شده، بخشی از انسانیتش رو، روح الهی رو ضایع کرده. دو، فرمودن حیا رو، حیات رو از دست میدی. وقتی یک ملت یا یک شخصی عادت کرده هی به گدایی از این و او، این دیگه حیا نخواهد داشتن. حیا یعنی شرم، بی شرم میشی، بی شرم. خیلی چیز مهمه اینا. فرمودن ما میخوایم فرد و جامعه انسانی شرم سرش بشه و برای خودش وقار و کرامت قائل بشه. شکوه و شرم، این دو تا جمله امام سجاد علیه است. خب چرا این همه شهادت تولد امام سجاد هر سال میاد رد میشه؟ که اینا نمیگی، همون مداح با آهنگ همین رو بخونه توضیح بده، سینه بزنید او ترجیبندش درست کنی، اینا باشه تربیت، اخلاق، سیاست، اقتصاد به سبک اهل بیت. اینا رو هم بگیم، دقت کنید جمله چقدر مهمه. فرمود حیا یعنی شر و وقار یعنی شکوه. وقتی کسی، خانواده‌ای یا ملتی، حکومتی تلاش نمی کنه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات خودشو حل نمی کنه، نیازمند دیگران میشه، این دو چیز رو کم کم از دست خواهد داد، شرم و شکوه. یعنی حقیر و تحقیر میشه و بیشرم میشه، بیشرم میشه، دیگه حاضر هر نوکری برای هر کسی بکنه، هر خیانتی بکنه، برای خودش ارزشی قائل نیست. خب اینا هم روایات، اینا رو هم ببینیم. یا حضرت زهرا صلوات الله علیها، این همه دهه فاطمی، اخیرا که دوستان میگفت دهه هفتم هشتم هم دارن درست میکنن، پیدا میکنن. خب آقا اصلا هفت دهه فاطمیه و ده تا دهه محسنیه بگیر، ولی یک کلمه معلوم نشه از فاطمه سلام الله علیها، یک روایت از امام حضرت فاطمه، یک روایت در مورد سبک زندگی، هیچ کس نمیدونه، نگه ندونه. مگر حضرت فاطمه تمام عمر ایشون همون لای در و دیوار بودن؟ ایشون سانسور شدن، سنشون هم سانسور شده، از 5 سال قبل بعثت تا 5 سال بعد بعثت اختلاف، از اینکه ایشون 18 ساله بودن یا 28 ساله بودن اختلاف تو روایت. حالا مشهور البته همینه که میگیم، ولی تو منابع شیعه هم یه جور نیست. چرا؟ تاریخ تولد و شهادت ایشون درست معلوم نیست، مدفن ایشون معلوم نیست دقیقا، روایات ایشون هم با این که سن کمی داشتن، طول سن کم بود اما عرض و ارتفاعش خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. فاطمه سلام الله علیها تجسم کل اسلامه، نه فقط در ساحت زنانه، در ساحت انسانی مردانه و زنانه. حالا یک تعالیم ویژه برای زنان هم دارن اما یه الگوی بزرگ انسانیست. خب از ایشون مجموعاً بالاخره بازم چند صد تا جمله مونده، چند تا سخنرانی مونده با اینکه همش سانسور شده. یک بار این صحبت‌ها چرا نباید تو هیئت ها توی مدعی ها اینا مطرح؟ من فقط یک عبارت ایشونو تو همون خطبه به اصطلاح فدکیه که میگن، که اون خطبه توحید، خطبه عدل، خطبه تعلیم تربیت، خطبه سیاست، خطبه قضاوت و حقوق، خطبه دنیا و آخرت، به لحاظ ادبی زیباترین اوج و قله ادبیات عربه. تازه ایشون که ننشستن مقاله بمیسن، برن زیر کولر بمیسن متن خطبه آماده کنن، همونجا رفتن تو او حال عجیب و غریب با او وضعیت با او فشارها اینا رو گفتن. خب فقط من دو تا جمله شو ببینید، اینا رو شما اصلا از زهرا سلام الله علیها چند بار ما شنیدیم، چند بار گفتیم تو همون خطبه است. اما لعمری لقد لقحت فنذره ریثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيتا وذعافا مبيدا بفاصله. حالا ثم تيبوا عن دنياكم انفسا واتمأنوا للفتنة جعشا وابشروا بالسيف صارم وستوة مؤتد قاشم وبهرج شامل واستبداد من الظالمين. استبداد، استبداد ظالمين. يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حسيدا. این انتخاب این لغتا فقط اهمیتش برای کسانی معلوم میشه که با اوج ادبیات عرب آشنا باشه، که با این کلمات مختصر زیبا، با این سجع، تو هر جمله 7-8 تا مطلب مهم از تو اینا، قاعده فقهی، قاعده نفی سیف، نفی خشونت، نفی خونریزی، قاعده نفی فتنه که هر چه که به نحوی فتنه ایجاد کنه باید در برابرش ایستاد، قاعده نفی استبداد، نفی سلطه‌گری، قاعده حرمت ضعف فیع مسلمین، حرمت ضعف اقتصادی اموال عمومی، قاعده چندین قاعده فقهی میاد بیرون که نه تو بحث‌های خارج فقه ما راجع از اینا چنین استنباط میکنه اصلا بحث میکنه، این فقط برای منبر موقع دعای فاطمی فقط، بعد اونم تازه همین هم نمیکنن. اینا چه آثار فقهی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی اینا داره، سبک زندگی. حالا معنی که با کلمات چیه من فقط عرض بکنم، به خودم سوگند بود، به جان خودم، به جان خودم، یعنی من جان خودم رو گرو این حرفا میگذارم. بعد از پیغمبر اتفاقاتی که افتاد، نطفه فساد بسته شد، یه اتفاقی افتاد که الان نمیفهمید، همه تون نمیفهمید، بعدها خواهید فهمید که مسیر امت عوض شد. حال باید انتظار کشید. فنذرتن کمی صبر ریثما تنتج تا میوه هایش را بدهد. بذر کاشته شد، یکم صبر کنید، میوه های تلخش را خواهید خورد، خواهید چشید، پیامدهای ویرانگرش. ثم احتلبوا، از این پستان، از پستان قدرت بدوشید. چی رو؟ به جای شیر خون. چقدر قشنگه این شطور قدرت، این گاو قدرت و سیاست رو گرفتید، بدوشید سینه هاشو، اما از این پستان به جای شیر خون خواهید نوشید و خواهید دوشید. یعنی رفت امت اسلام به سمت خون و خشونت و درگیری. ما نمیخواستیم اینجور بشه. و ضعافا مبیدا، از این پستان زهر خواهید دوشید، قرار بود چیز دیگه ای دوشیده بشه، رزق شما چیز دیگری بود، محصول اسلام چیز دیگری بود، از این به بعد به اسم اسلام محصولات دیگری درو خواهید کرد. ثم تیبوا عن دنیاکم انفسا، خاطرتون جمع باشه، مطمئن باشید، پیشبینی دارم میکنم براتون. ما نگران خودمون نبودیم، من نگران خودم و علی نیستم، من نگران شما و نسلهای پس از شما هستم، نگران امت اسلام و جامعه بشری تا آخر. دقت کن، از این پس مطمئن باشید و تردید نکنید که عصر آشوب ها و فتنه ها آغاز شد. ما میخواستیم امت اسلام بدون فتنه و آشوب، بدون جنگ داخلی، بدون خشونت باشه، بدون ظلم باشه. آشوب ها یکی از پی دیگری رو خواهد نمود، شمشیرها دیگر از نیام کشیده خواهد شد. از این بعد با شمشیر، با اسلحه با هم حرف میزنیم. ما میخواستیم با منطق و اخلاق همه با هم حرف بزنن. تا همین الان مگه امت اسلام گرفتار همین نیست؟ همین الان تا همین الانش گرفتاره دیگه، همین الانش هم که گرفتاریم. سلطه های متجاوزانه، سطوت معتد قاشم. از این بعد صحبت سطوت و سلطه تجاوزکارانه و سرکوبگرانه خواهد بود. گرفتار کردید خودتون رو، گرفتار شدید با حذف علی، با حذف علی گرفتار شدید. شما علی رو از علی بودن محروم نکردید، شما علی خودتون رو از علی داشتن محروم کردید. علی از علی بودن محروم نی نخواهد شد، شما از علی داشتن محروم شدید. شما از یک سهم مهمی از حقیقت اسلام خودتون دیگه محروم کردید خودتون رو. خب حالا چی؟ چه خواهد شد؟ و به هر جن شامل، هر جمرج، امت واحده متحد اسلامی میخواستیم تشکیل بشه، دیگه شما تکه تکه خواهید شد، قبیله قبیله این ورا، همش با هم درگیر خواهید بود. به جای وحدت تفرقه، به جای آرامش و محبت و اتحاد و اخلاق، خشونت و شمشیر و آشوب همه جا رو فرا خواهد گرفت. و بعد این تعبیر و استبداد من الظالمین، استبداد هیئت حاکمه های ظالم و ستمگر، استبداد دیکتاتورها بر جهان اسلام مسلط میشه. تا آخر گرفتار خواهید بود. من تا همین الان مگر که مسلمان ها زیر بار 40-50 تا 60 تا حکومت مستبد فاسد و وابسته نیستن؟ تا همین الان هستن. ببینید پیشبینی حضرت زهرا سلام الله علیها رو، از توی این باید 1000 تا پایان نامه دکتری جامعه شناسی توسعه بیاد بیرون. و بعدم فرمود اینها ما می‌خواستیم کاری بشه که اموال عمومی خرج ملت، مردم و فقرا بشه، اما از این به بعد یدع فیئکم زهیدا، اموال عمومی و ثروت ها و بیت المالتون رو کسانی به جیب خود خواهند ریخت و حق فقرا به فقرا دیگر نخواهد رسید. و جمعکم حسیدا، بعدم بیان سراغ خودتون، شما رو درو میکنن و پخش و پلا میکنن. و آخرین بخش عرایزم که گفتم مثال میزنم براتون که اگر هیئت با معارف اهل بیت، با معارف فاطمی و علوی و حسنی و حسینی و سجادی و باقری و صادقی و تا مهدوی آشنا نباشه، این مجلس هر چم گرم باشه، ممکنه ریا درش باشد، آتو دست دشمنان اهل بیت بده که ببین شیعه شرکه، مشرکن، اینا افراطیان، حرف حساب ندارن و ریاکاری و قناع، یعنی از موسیقی و همه چیز حلال حرام استفاده کن، بازار هیئتت گرم شه، هدف وسیله میشه، وسیله هدف. این تعبیر آخرم هم عرض بکنم، ایمان آقای متحری، شهید متحری، شهید متحری یه حرفای زده که من میترسم بخونم واقعا. این جمله که یک امام زمانی درست کردن که مثل اینکه ایشون میخواد بیاد یک مشت شیعه را که قلطاق ترین مردمن میخواد ظهور کنه، اینا رو نجات بده، سرور بقیه بشر کنه، و تندتر از این رو ایشون حدود 7-10 بار این کلمه قلطاق بودن رو در مورد بسیاری از اشخاص و روح حاکم بر جامعه شیعه قبل از انقلاب تو ایران و غیر ایران به کار برده، کلمات خیلی تندتری هم گفته، من دیگه اونا رو نگفتم. حالا فوشا که قرار بود به مطهری بدن به من دادن، البته من اونا رو پاس میدم به آقای مطهری. ولی شما بدونید هی شهید متعلی، شهید بهشتی، 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 نمیدونم چی، اینا شعارا رو میدین، ولی وقتی حرفای کتابای اینا، مطالب اینا رو که انقلاب با اینا شروع شد برید بخونید، میبینید چقدر چقدر بخشی از فرهنگ رائج الان بین ماها تو جامعه ما، یا حتی تو حکومت، یا تو جامعه مذهبی ما، حتی تو غیر مذهبی و ضد انقلاب و اینا رو کار نداره. چقدر زاویه پیدا کردیم از این حرفا. بعضی حرفایی که امام زده اول انقلاب، بعد از پیروزی، قبل از پیروزی، الان نمیشه خوند. چرا؟ چون زاغی عمومی فاصله گرفته، چون به ظواهر چشمیدی باطن رو ولش کردی. حالا من یکی دیگه از عبارات شهید متحری رو از اون ملایماش میخونم، تنداش باشه انشالله یه وقتیه. میگه که ایشون میگه قضایای کربلا که قضایای روشنیه و سراسرش افتخارآمیز. ما چقدر متخصص بودیم این چهره، این حادثه تابناک تاریخی رو اینقدر مشلح کردیم که بزرگترین خیانت ها رو خود ما به اسم هیئت و مدعی به امام حسین علیه السلام کردیم، که اگر حسین ابن علی سلام الله علیه امروز بیاید و ببیند خواهد گفت شما به کلی قیافه حادثه کربلا رو، قیافه منو تغییر دادین. اصلا اون کربلایی که من توش بودم این کربلایی نیست که شما دادین، این یک کربلای دیگه ای دارن، یه وقت دیگه جای دیگه بوده. آن امام حسینی که شما در خیال خودتان رسم کرده اید من نیستم. آن قاسم ابن حسنی که شما رسم کردید برادرزاده من نیست. آن علی اکبری که شما در مخیلتون درست کردید جوان با معرفت من نیست، که هر کی میدیدش یاد پیغمبر میافتاد، خلقاً و خلقاً، شخصیتش هم مثل پیغمبر بود. کردنش یه بچه نوجوان ماجراجویه که تمام زورش در یک دو سه تا جمله هم بیشتر ازش نیست. میگه هر کی ایشونو میدید یاد پیغمبر میافتاد، هم هیکلش و طرز رفتارش و هم اخلاقش و شخصیتش، کو شخصیت علی اکبر. آن یارانی که شما درست کرده اید یاران من نیستن. قاسمی درست کرده اید که آرزویش فقط دامادی بود، آرزوی عمویش حسین ابن علی در مرکز بزرگترین بحران جهان اسلام فقط داماد کردن قاسم بوده. این رو شما با قاسمی که بود مقایسه کنید. و بعد که دیگه مثلا قضیه ازدواج قاسم میشون میگه اصلا دروغ، هیچ سند درستی نداره اصلا. چند وقت پیش یک نواری شنیدم از یک کسی تو قم بود، به اسم این که رسید تو کربلا به قاسم شروع کرد یه مدعی که جلسه عروسی نبوده قاسم، بعد یه مرتبه وسط روزه یه رو عروسی گرفت. باور کنین ها، شلولولو نمیدن مبارک بادا فلان، وسط روزه یک رو مبارک باد و اینا، که بعد حضار کف زدن رزه، چون قضیه قاسم دامادی قاسم آخه اینا. این هم دقت کنید، امام میگه این همه نامه مبادله متعری، میگه این همه نامه مبادله شد بین امام علیه السلام و اهل بصره، نامه هایی که امام قبلا برای معاویه نوشته که داشته خودش آماده میکرده برای قیام بعد از معاویه زمان یزید امام حسین، نامه هایی که دشمنان خودشون برای همدیگه نوشتن راجع به امام حسین، یزید به ابن زیاد، ابن زیاد به یزید، ابن زیاد به عمر سعد، عمر به ابن زیاد، همه اینا هست تو منابع شیعه سنی. خب تک تک این نامه ها میشه راجبش هزاران صفحه مطلب نوشت، بحث کرد، عبارات قشنگ درست معنادار معنابخش برای مرسی و مدحی آورد. ما چه کردیم؟ بعد میگه یکی از مشکلات ما این منابع ماست، منابعی که تو دسترسه، نه منابع اصلی. کتاب روزت و شهدا چون اولین کتابی بود که به زبان فارسی نوشته شد، مرسی خانها که اغلب بی سواد بودند و به کتابهای عربی و اصل روایات نمیتونستن مراجعه بکنن، همین کتاب رو گرفتن و در مجالس از رو میخواندن روزت و شهدا. اینی که میگن روزه و روزخانی به خاطر که اسم اون کتاب روزه بود، میرفتن روزه، روزت و شهدا، اون کتاب رو میخوندن، مشهور شد به روزخانی. ولی تا قبل از او روزه، روزه یعنی باق، روزت و شهدا اسم کتابی بود. چون بعد این کتاب آمد، اولین کتاب فارسی بود و پر از چیزای مندرآوردی هم بود، راست و دروغ قاطی بود، میگه مرسی خونها و مدها چون سواد عربی و اسلامی نداشتن، این فارسی بود، این مرتبه بین منابع شیعه تو ایران رائج شد. این است که امروز مجالس عزاداری امام حسین را روزخانی میگن به خاطر این کتاب روزت و شهدا. زمان امام حسین، حضرت صادق، امام حسین عسکری سلام الله علیهم اساسا اصطلاح به نام روزه و روزخانی رایج نبود. بعدها زمان سید مرتضی و خواجه نصیر و اینها هم روزخانی نمی گفتن. تو این چند قرن اخیر بود که اسمش روزخانی شد، یعنی خواندن کتاب روزه، روزه الشهدا، یعنی خواندن یک کتاب پر از دروغ، خواندن یک کتاب پر از دروغ. از وقتی این کتاب دست هیئت‌های ما افتاد، دیگر کسی سراغ تاریخ واقعی امام حسین علیه السلام نرفت، چون اونا عربی بود و سخت بود و اینا، این آسون بود دیگه، اینو که رفتن دیگه سراغ اونا همیش کس نرفت. یعنی از وقتی که این نوع بررسی ها، این نوع سادگیری ها رائج شد تو هیئت‌های ما، تو منبر و مدعی و اینا، دیگه نرفتن ببینن واقعا روایات چیه در باب اهل بیت، اصلا کربلا قضیهش چی بود. لذا دیدید میگه آه دیگه امام حسین و کربلا رو سیاسی نکن، بذار ما با ابا عبدالله عشق کن. آقا جون اصلا کربلا سیاسی بود؟ اگه سیاست نبود کربلا نبود. کربلا برای چی بود؟ گفت حیات من ذله مثلی لا یبایع مثله، نه ای که من با او بیعت نمی کنم، مثل منی هم نباید با مثل او بیعت کنه، یعنی تا همی الان تا ابد داره درس میده. نه این قضیه مخصوص امام حسین و یزید بوده. آقا میگه مثلی لا یبایع مثله، مخصوص اونا بوده، قضیه سیاسی نبوده، مثل به صلیب رفتن حضرت عیسی بود، بله شفاعت امت بوده. بله امام حسین ده تا امت رو هم شفاعت میکنه، اما امام حسین برای شفاعت کردن نرفت کربلا، سیاسی بود. میگه آقا امام حسین سیاسی نکن، بذار حال کنیم، بذار حال کنیم. دیدید بعضی هم میگن مثلا روایت اهل بیت رو میخونیم، میگن آقا امام رضا رو آلوده سیاست نکن، مسائل رو با سیاسی قاطی نکن. آقا اونا سیاسی بودن، این جملهشون جمله سیاسیه، سیاستشون از دینشون جزء دینشونه، یعنی چه سیاسیش نکن؟ آقا نیمه شعبان ما فقط میخوایم با آقا حال کنیم. خب کسایی دیگه هم میخوان با بودا حال کنن، یکی هم با بوتش حال میکنه، یکی هم با همگیت قرار بوده امام زمان قرار بوده بیاد که تو حال کنی. زمان کربلا هم خیلی، من سوال میکنم مگه زمان کربلا فقط 72 شیعه بود؟ صدها هزار شیعه بود نیامدن، هی میگفت هل من ناسه هل من معین. ما ارادت داریم شما انشاءالله شهید میشید، ما قول میدیم روزه بخونیم عزاداری کنیم، ما قول میدیم شما شهید بشید، ما کربلا نمیام ولی عزاداری براتون میکنیم، آش نظری میدیم، علم 80 کیلویی بلند میکنیم، این کارا رو ولی قمه هم میزنیم یک کمی زخم بشه، نه قمه واقعی نمیزنیم که، یک جوری متخصص هم اینجا خونی میشه بلدن، ولی به جنگ داعش و آمریکا و اسرائیل و اینا نمیریم. قبله اول مسلمین قدس دست صهیونیست هاست، قبله دوم مسلمین مکه حرمین شریفین دست آمریکایی‌ها و آل سعوده، نجف و کربلاتون زیر چکمه صدام بود، الان هم زیر چکمه بعدش هم ارتشای اروپایی افتاد. عیب نداره آقا ما زیارت بریم، ائمه رو سیاسی نکنیم. خب احمق، خود پیغمبر اگه سیاسی نبود که حکومت تشکیل نمیداد، اگر حضرت ابراهیم مسئله احکام فقط طهارت نجاست گفته بود که تو آتش نمینداختنش، مسیح علیه السلام اگر درگیر نشده بود که دنبالش نمی آمدن به صلیب بکشنش، بخوان به صلیب بکشن. موسی علیه السلام اگر درگیر سیاست و قدرت و فرعون نشده بود که تعقیبش نمی کرده فرعون و سپاه فرعون. پیغمبر اگر سیاسی نبود که حکومت تشکیل نمی داد، 80 تا جنگ برش تحمیل نمی شد. علی اگه سیاسی نبود که اون مسائل و ماجراها و اون ستا جنگ و شهید شد، اصلا برای چی ترورش کنن؟ مگه آدم غیر سیاسی رو ترور بکنن؟ امام زمان برای چی میاد؟ کار امام زمان چیه؟ اجرای عدالت در سطح جهان، درسته؟ نه اجرای عدالت سیاسی نیست؟ آقا امام زمان میخوان بیان عدالت اجرا کنن، قضیه رو سیاسی شن. خب اولاق جون عدالت جونش هم گفتن که یعنی دشمنی نداری. عدالت کما ملأت ظلما و جورا، روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی در سطح جهان مملو و از ظلم. ظلم یه مقوله سیاسیه و ما میایم تا او رو تمام جهان را مملو کنیم از عدالت و می جنگیم برای این کار، می جنگی و یک حکومت واحد جهانی. آقا تشکیل حکومت واحد جهانی کار سیاسی نیست، براندازی حکومت ظالم سیاسی نیست، تو به چه حقی نیمه شعبان رو غیر سیاسی میکنی؟ یک امام زمان غیر سیاسی میسازی؟ ما تو سیاست ما از دین ما جدا نیست. اینم خواهش مهم دقت کن، عرضم خط کردم، من خودم قبل زیکی بیاری ختمش کردم. این اون مثالی که زدم، ایشون میگه 60-70 سال پیش که حالا با حساب حالا میشه مثلا 90 سال پیش، مرحوم ملا آقا در بندی پیدا شد. ایشان متاسفانه تمام حرفهای روزت و شهدا را به اضافه چیزهای دیگری پیدا کرد، همه را یک جا جمع کرد، کتابی باز نوشت به نام اسرار و شهاده که همین حرفهای روزت و شهاده، روزت و شهدا را با یه چیزهای دیگه باز مخلوط شد، اسرار و شهاده ملا آقای دربندی. واقعا این کتاب انسان را وادار می کند که به اسلام بگرید، که این چه امام حسینی اینجا معرفی شده. حاجی نوری می نویسد ما درس عاشق عبدالحسین تهرانی بودیم، از محضر ایشان استفاده می کردیم. سید روزخانی اهل حله، حله چیز آمد، حله عراق دیگه، اهل حله عراق آمد، کتاب مقتلی به ایشون نشون داد که ایشان ببینن معتبر است یا نه. این کتاب نه اول داشت نه آخر، فقط در جایی از آن نوشته بود فلان ملای جبل عاملی که معلوم نبود کیه، از شاگردان صاحب معالم است. بعد میگه مرحوم عاشق عبدالحسین تهرانی کتاب رو گرفت، گفت من باید مطالعه کنم. رفت بررسی کرد، اولا دید اساسا چنین کتابی به نام چنین کسی هیچ جا در هیچ کتابی از منابع علمی، خیالم داره با من سوال بود، در هیچ کتاب علمی تاریخی شیعه اصلا چون این کتاب یا چون این شخصی نیست، ثبت نشده. این اصلش که اصلا اصل کتاب معلومه چی هست. بعد ثانیاً خود کتاب را ایشان مطالعه کرد، دید مملو و از اکاذیب و دروغ است. به آن سید گفت این کتاب بیشترش دروغ است و نوشته آن عالم هم نیست، معلومه نیست کی نوشته. بعد ایشون میگه که حاجی نوری میگه متاسفانه همین کتاب دست صاحب اسرار و شهاده افتاد و تمام مطالب آن را از اول تا آخر در کتاب خودش آورد. حاجی نوری میگوید حکایت دیگه، میگه آن مردی رفت نزد پیش صاحب، مرحوم صاحب مقامه که ایشون پسر مرحوم علامه بهبهانی وحید بهبهانی بود که از مردان بزرگ بود و جلوی جریان‌های اخباری ایستاد، که میگه اینا بعضیشون اخباری هایی هستن که یه حدیث میبینن به سندش کار ندارن، از هر جای هم باشه باشه، بدون عقل، بدون قرآن، بدون بررسی اجتهادی با سایر روایات همطوری میپرونن میگن و میگن اهل بیت اینا رو گفتن، شیعه خالص اینه. و کسی اینا رو قبول نداشته باشه شیعه نیست، یا حرامزاده است، یا لقمه حرام خورده، یا شیعه ناخالصه، یا وهابیه. دقت کنید، میگه که مردی رفت نزد مرحوم صاحب مقامه، گفت دیشب خواب وحشتناکی دیدم. گفتم، گفت چه خوابی دیدی؟ گفت دیدم با دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسین علیه السلام رو دارم میکنم و میجوم. این مرسی سرا و هیئتی و مدعا بود. این مرد عالم لرزید، سرش را پایین انداخت، مدتی فکر کرد، نمیدانست من چه کاره ام. از من پرسید شما مرسی خان هستید؟ میگه نمیدونست من مرسی خونم. گفتم دارم گوشتای امام حسین رو میجوم و میکنم با دندان. او از من پرسید، گفت شما مدعی و مرسی خانی و کار هیئت اینا میکنی؟ گفتم بله. فرمود بعد از این یا دیگر کلن مرسی خانی را ترک کن، یا جز از کتابهای معتبر دیگر نقل نکن، هیچ جمله ای رو به اهل بیت نسبت نده، حتی به عنوان زبان حال. چون آخه دیدید بعضی این چیزایی میخوام بگن، میگن که بعد این زبان حالشون بوده. تو از کجا میگی زبان حالشون بوده؟ تو مگه حال اونا رو میدونی چیه؟ حال اونا رو از روی همو حرفاشون و اعمالشون باید بفهم. این زبان حال خودته، زبان حال امام نیست. بله امام به زبان حال فرمودند ما رو نزنید، ما رو نکشید، ما رو کی هم شرط زده. میگه اون میاد جلو میگه بزنید منو، بزنید منو. به زبان قال و عمل، قول و عمل میگه بزنید، تو میگه به زبان حال میگه نزنید، میگه زبان حال خودتونه. تو مریضی، تو ضعیف النفسی، تو از مرگ میترسی، تو از اسارت میترسی، نه زینب. البته ظلمشونو باید بگی، ولی همرسیه ظلماشونو بگو، اما با حماسه نه با ذلت. بعدشون میگه که تو با این دروغهایت گوشت بدن امام حسین را با دندانهایت میکنی و خدا به تو لطف کرد که هنوز قبض روح نشده ای و نمرده ای، این رؤیا را به تو نشان دادن تا خودت را اصلاح کنی. و سند دو تا سند گفتم، این دومی میشه قضیه در 1265 هجری، یعنی تقریبا 100 خورده سال پیش. میگه در شهری که الله اسمش نمیگه، میگه در میدان قصاب میخواست در میدان صاحب الامر گاوی رو ذبح کنه. یکی از علمای بزرگ شیعه میگه من خواستم یک ببینید چجوری انحراف درست میکنن، چیز مقدسات حقیقی رو نامقدس میکنن، زایع میکنن، بعد چیزای الکی رو مقدس میکنن. میگه ما تو این شهر ما یک چیزی به نام گاو صاحب الامر پیدا شد، گاو امام زمان عجل الله فرجه الشریف. قضیهش چی بود؟ میگه یک قصابی میخواست تو میدون صاحب الامر، تو شهر ما یک میدان بود اسمش صاحب الامر بود، قصابی داشت، آمد گاوی رو ببره ذبح کنه، گاوه از زیر دستش در رفت، فرار کرد، آمد همونش که در میرفت تو میدون، مسجد قائم بود، مسجد حضرت صاحب الامر، رفت تو مسجد. قصابه آمد ریسمانی آورد تو گردن گاو انداخت بکشه بیرون، زور زد، قصابه گاوه مقاومت کرد، قصابه خورد زمین با سر و همونجا مرد. یه مرتبه مردم شروع کردن به صلوات فرستادن که آقا نظر کردن، آقا چیز کردن و این گاو پیش آقا مقدس. حالا نه گاوه اینو میدونه نه قصابه. ناگهان مردم شروع کردن به صلوات که مسجد صاحب الامر معجزه کرد. تا یک ماه میگه بازار این شهر چراغانی شد، تا یک ماه بازار شهر چراغانی شد. گفتن این شهر شهر صاحب الزمان است و معلوم شد که امام زمان اینجا ظهور خواهند کرد. ببین از چی رو نتیجه میگیرن. امام زمان علیه السلام با این کار پیام دادن که در واقع مطمئن باشه ظهور آقا از اینجا خواهد. حالا روایت قطعی ما میگه ظهور از مکه است، ولی این گاوه یه چیز دیگه گفته، ظهور از اینجا خواهد. بعد گفتن چون این شهر شهر امام زمان است، ما دیگه مالیات نمیدیم به حکومت. خب بابا از اول دردت بگو. گاو را بردن به منزل مجتهد، یکی از مجتهدهای شهر، آقا میرفتاح. ترمه ای روی گاو کشیدند، مردم دسته دسته با نذر و نیاز به زیارت گاو می آمدند و دستشو یعنی سومشو می بوسیدند رو زمین، چهار دست باز سومشو می بوسیدند و با ترمه روی گاو تبرک می جستند. لباسشونو به اون ترمه می مالیدند که این باز مبارک می شد که خورده به ترمه روی گاو امام زمان. دقت کن، میگه در عرض یک ماه مویی از گاو نمون، چون تمام موهاشو برای تبرک کندن. لسان الملک سپهر میگه میرفتاح که یکی از علمای شهر بود و کلاهبردار بود، برخلاف عالم دیگر شهر که اون میگه مردم این چرت و پرتا چی دارین میگین، میگه علما دو دستش، یک علما میگه آقا چرا میگید اینا، گناه خیانت به امام زمان نسبت میدید حرفا رو. اما یک دو تا از علمای شهر هم گفتن نه، بذار دین مردم تقویت بشه. دیدید بعضیا میگن حتی اگر جفنگ هم میگی، ولی وقتی میبینی باعث میشه مردم گریه کنن، تبرک کنن، نه ابن نداره، خوبه، بگو، ایمان مردم اضافه میشه. بعد سوالی که پیغمبر اکرم ابراهیمشون از دنیا رفت، همون روز میدونین در سنت پیغمبر که کسوف شد، خورشید گرفت، مردم همه مؤمن و مشرک، حتی مشرکین، حتی یهودی‌ها دیگران، اینا همه گفتن که او راست میگه پیغمبره، بچه یک سال نمش مرده، آسمان ها عزا گرفتن، خورشید گرفت. پیامبر خبر دادن، پیامبر گفت مردم رو جمع کنه، آمدن تو مسجد فهمیدن مردم این که خورشید گرفت آیات الهیست، نماز آیات بخوانید. این خورشید گرفتگی هیچ ربطی به مرگ ابراهیم من ندارد. حالا میگه بابا حالا که گرفت، خورشید گرفت، یه گله هم گرفت بین مردم دیگه. یعنی چرا شما میای انکار میکنی؟ سکوت کن آقا، این چی نگو. باعث شد مردم به تو ایمان بیارن دیگه. مگه هدف این نبود اینا ایمان بیارن؟ نه، هدف ایمان به توحید و به حقیقت هست، نه ایمان به شخص من ولو برخلاف حقیقت و برخلاف توحید. خب این اسلام. علمای شاید دو گروه شدن. یه عده میگفتن بوسیدن سم گاو مقدس، گاو امام زمان، گناه یک سالتون رو پاک میکنه. مالیات هم ندید، میخواید ندید ندید، هر گناه هم میخواید بکنید بکنید. مشروب اگه خوردید، زنا کردید، اینا ابن این گاو رو بیاد سمشو ببوسید، این ترمه رو تبرک کنین، امام زمان شفاعت میکنن، بخشیده میشید. مردم در شهرهای مختلف این استان سر کوچه و بازار از معجزات حضرت گاو داستانها ساختند و نعره زدند که شهر ما مقدس است. چهره گاو را نقاشان زبردست ترسیم کردند و به زائرین بقعه مبارکه می فروختند. کنار حرم ها دکون وا میکنن، انواع اقسام چیز. اینا رفتن کنار حرم ای حضرت گاو دکون وا کردن، یکی مهر و تسبیح و تبرکی و از این چیزا که بمانن به گاوه، ای به ترمه گاوه خورده، برین بفروشن شفا پیدا کن. متولیان حضرت گاو از سر نادانی به جای بعد گفتن این گاو امام زمان، حیفه بهش کاویونجه بدیم، توینه. به جای کاویونجه به اون نقل و نبات دادن تا بعد از چند ماه گاو مرد. نقل و نبات بهش میدادن، میگن یک فرقی بین گاو امام زمان با. مردم با حزن و اندوه در حالی که سینه میزدن، هیئت‌های سینه زنی راه افتاد. هیئت‌های سینه زنی راه افتاد و یکی از مجتهدان تبریز، اسم شهر نمیخواستم بگم، یکی از مجتهدان شهر تشییع جنازه مفصلی از آن بزرگ مقام کردند. یعنی گاو رو تشییع جنازه کردند و در مکانی به خاک سپردند که هنوز به نام آرامگاه گاو صاحب الزمان برای بعضی از هیئتی ها و اهل منبر شهر شناخته شده است. ببین چی جوری همه اونایی که این کارو کردن هم به قصد قربت کردن، گفتن آقا اصلا نباشه، اسم آقا مطرح میشه، اسم امام زمان مطرح میشه، ایمان به امام زمان اضافه میشه. یکی از اینایی که کتابای تشرف نوشته، تشرفای جوری اینقدر تشرف نوشته که یه وقتی آقازاده ایشون که جزو مسئولین دولت دو سه تا دولت پیش بود، دولت خاتمی، رفته بود قوم پیش آقای جوادی و آقای جوادی گفته بودن آقا ایشون فرزند اون آقاییست که مدام مشرف میشن خدمت آقا. آقای جوادی شنیدم گفته بود که ظاهرا آقا حضرت خدمت ایشون شرف یاب میشن، چون اینجور که ایشون نقل کرده تو کتاباش، امام زمان یکی از کارهای روزمره رو ماهیانه بوده که خدمت ایشون بیان. بعد یک کسی گفتن ازشون یه وقتی پرسیده بود که آقا چرا خوب اینا رو می‌نویسی؟ همین گفته بود ایمان مردم به حضرت حجت ضعیف شده، باید این اصلیه که این ایمان باید تقویت بشه، از چراهی مهم است، ایمانشون باید قوی شه. حالا اون تیکه نفوذ که نبود، گفتم نفوذ از این راه‌ها هم میشه، این بخش آخره. همین چند سطر میخونم عرضم ختم میکنم، دقت کن. میگه کور و لنگ و اینها قرفه ها و شاهنشین های مسجد را پر کرد، هر روز معجزه ای و آوازی تازه از این گاو به سر زبان ها افتاد. بزرگان پرده و فرش و ظرف وقف این حرم میکردن. خب کنسول انگلیس، این جمله رو گوش کن، نفوذ. کنسول انگلیس چلچراغ بسیار گران قیمتی از لندن آورد که میگه همکنون زیر گنبد مسجد هنوز آویزان است. گفت ما، من از طرف لندن عرض میکنم، ما به همه ادیان احترام میذاریم، مذاهب، به مقدسات و مخصوصا به این چیزی که مردم اینقدر با صفا با خلوص عقیده دارن، ما به این گاه شما هم احترام میشه، ولی بر ما حکومت بکن. یک ملت رو گاو همینجوری گاو میکنن دیگه، همینجوری گاو میکنن، به چشم گاو نگاه میکنن. همین ملکه انگلیس رفته بود هند، کل هند رو غارت کرده، میلیاردها صرف، میگفت ما لندن رو کل خیابوناش رو با بخشی از پولایی که از هند آوردیم و طلاهایی که آوردیم دوباره ساختیم. بعد رفته هند، وسط خیابون یک گاو داره رد میشه با ماشین، مامورا و اینا بوق میزنن که گاوی بفهمن. ملک میگه نه نه، آزادی مذهب، احترام به مقدسات، ما باید صبر کنیم. بعد وای میستن، گاوه رد میشه، میره توی یکی از این معبدات، چون تو هند هزاران جان خدا دارن، معبد موشپرست، میمون پرست، خرپرست، مارپرست، آلت پرست، همه چی هست. این میره توی یکی از این معبدات، دم در معبد ملکه انگلیس که اون موقع ابرقدرت جهان بود کفششو در میاره. اینقدر مذهبیه، میگه باید احترام گذاشت، اینجا مقدسه، پر موش و کرم و اینا، کفششونو در میارن، ایشون با احترام میرن جلوی بت بزرگ، احترام میگذارن، میگن احترام به مردم هند، بعدم میاره ترتیب مردم هندو میدن. کنسول انگلیس چلچراغ فرستاده برای مسجد صاحب گاو صاحب الامر. بعد میگه که اون آخوند منحرفی که تو شهر بود برخلاف آخوندهای عالم آگاه مجاهد تبریز، میگه اون آخوند خاص و میرزا علی شیخ الاسلام و پسرش میرزا ابوالقاسم که بین بخشی از مردم نفوذ داشتند، اونها با سفارت انگلیس وصل بودند و میگفتن ببین انگلستان به پشت سرش حرف میزنن، چقدر اینا خوبه، چقدر اینا به تشیع اهل بیت احترام میگذارن، تشیع اهل بیت شده این گاوه. بعد امیر کبیر، علماء تهران و علماء تبریز، مجاهدین و بخشی از علماء با امیر کبیر تماس میگیرن، نمیگه آقا اینا توطئه است، علیه هم دولت هم علیه دینه، اینا مالیات هم انگلیس گفت مالیات ندین به امیر کبیر، این گاوه گفته. بعد میگه که امیر کبیر دستور داد نیروی از تهران فرستاد، اون دو سه تا آخوند و را دستگیر و تبعید کردند و مقاومت شد، بعضی هیئت‌ها جلوی اینا قمه کشیدن، گفتن ما در راه این گاو شهید باید بشیم تا با امام زمان در زمانی که حضرت میان دوباره ما برانگیخته بشیم، جزء اصحاب امام زمان بشیم. هیئت‌ها دو گروه شدن، با هم درگیر شدن، هیئت‌ها و علما تو شهر با هم درگیر شدن. یه در کنسول انگلیس رهبری میکرد، میگه دخالت مستقیم استیونز کنسول انگلیس در تبریز. بعد امیر کبیر که اینا رو سرکوب میکنه، نامه مینویسه به سفارت انگلیس در تهران که پدر سوخته، من که میدونم پشت قضیه شما ها بودی، چلچراغ میفرستی، من که میدونم این توترم شما، همینطور که باب و بها بهایی و اینا رو هم بعدن اینا ها چیز کرده، همینطور که مدام دارید فرقه سازی میکنید تو شیخیه اون ور درویش ها، اون درویش سازی اون طرف چی، این ور جریان وهابیت ضد اهل بیت در عربستان، همون زمان اینا همه با هم تقریبا ساخته شده. بعد امیر کبیر به کنسول انگلیس در تبریز میگه مردم اجامر و اوباش تبریز را به جهت شرارت خودشان در امور مملکتی و اتلاف مالیات دیوانی برای خودت و ارباب لندن مأمن و بست گذاشتی. میگه من که میدونم تو میخواستی چیکار کنی، میخواستی بعد یک بستی هم درست کنی، بست گاو امام، بست میرفتن بست نشینی، میرفتن حرم حضرت عبدالعظیم میبرو و بعدم برن یه دب در بست او گاو بنشینن علیه امیر کبیر. میگه من که میدونم چی بود که خودسری کنن عالی جاه مشاور الی، میگه کنسولتون تو تبریز برای تقویت آنها و استحکام خیالاتشان چلچراغ به مسجد صاحب الزمان فرستاده و بر آنجا وقف کرده، زیاده از حد باعث جرأت اشرار شده و پای جسارت پیش گذاشته و داره اونا رو سازماندهی میکنه به اسم هیئت و مداح گاو امام زمان و اینا، داره سازماندهیشون میکنه که با قمه هاشون به جای انگلیس که انگلیس رو بزنن امیر کبیر رو بزنن، تا از این خیالات خدا داند چه حادثاتی بعد از این بروز و ظهور کند. خب اینا خواستم به شما بگم که شهید مطهری چی میگه و این یکی دوتا نمونه. مراقب باشید برادران که این مجلس اهل بیت که راز بزرگ حفظ تشیع و مکتب و توحید بوده، هیئت و مداحی و مرثیه و نوح خانی و عزاداری امام حسین اگر نبود این انقلاب نمیشد، نمیشد این انقلاب. همه عوامل اگر بود امام حسین نبود، به امام حسین قسم این انقلاب پیروز نمیشد، اصلا مردم نمی آمدن. اگر ما تو جنگ همه کارهای امکاناتی که داشتیم داشتیم، امام حسین تو جنگ نبود، به خود امام حسین قسم جنگ رو می باختیم. اگر امام حسین نبود لبنان حزب الله اسرائیل شکست نمی داد، اگر امام حسین نبود سوریه و عراق و یمن و اینا امروز این وضعیت در نمی آمد. گاندی هندو، حالا نمیگم گاو پرست، گاندی هندو وقتی انگلیس ها رو از هند بیرون کرد ازش پرسیدن شما این روش رو از کجا الهام گرفتی، این مقاومت طولانی رو، گفت از حسین ابن علی. امام حسین اینجوریه. یک جلسه با بعضی از کمونیستای همین جریان فیدل کاسترو و کوبایا و چگوارایا اینا آمریکای لاتین داشتیم، من بهشون زمان اربعین بود عرضمو با این جمله ختم کنم به ذکر مصیبته، گفتم آقا من دارم از اربعین میام پیاده روی اربعین، تمام دنیا سانسور کردن، 15 میلیون 20 میلیون آدم دارن پیاده صدها کیلومتر، بعضی ها چند هزار کیلومتر دارن میان به سمتی توی منطقه پر از خطر که هر آن احتمال میدن یه اتفاقی بیفته و هیچ نهاد رسمی بین المللی پشتش نیست، خود ملت ها بزرگترین راه پیمایی در تمام تاریخ تا امروز. گفت 20 میلیون نمیشه، من منظور 2 میلیون مثلا. گفت تازه 2 میلیون هم ما راه پیمایی 2 میلیونی هم نداریم. گفتم 20 میلیون جمعیت دارن حرکت میکنن. گفت کیه حسین ابن علی؟ حسین کیه؟ 5 تا عبارت همین روایتایی که تو روزه ها و هیئت ها میخونن برای از امام حسین برش گفته. گفت که ما اگه حسین رو داشتیم تا به حال کل قاره آمریکا رو گرفته بودیم. کمونیست. گفت اگر ما این حسین شما رو داشتیم ما خود آمریکا رو هم گرفته بودیم. یک همچین منبع غنی در اختیار ماست. این رو یک فرصت بزرگی برای دنیا و آخرت ما و همه محرومین عالم. این رو تبدیل نکنیم به یک تهدید علیه مکتب امام حسین. و السلام علیکم و رحمت الله.